این خیلی مهمه چون ما هیچ بالا سری نداریم، هیچ کسی به ما نمیگه چی کار بکن چی کار نکن، این پروداکت رو بده این پروداکت رو نده. تجربه خیلی مهمه چون ما بالا پایین رفتن استاک مارکت رو در 35 سال دیدیم و هدف ما فقط روابط دراز مدت با شما عزیزان با خوشحالی و رضایت شما. من دیوید کنانی هستم از فرم کنانی ادوایزری گروپ. آرزوی روز خوبی رو برای شما میکنم. به آخر برنامه رسیدیم و تا دفعه بعد انشاءالله سلامت باشین و خدا نگهدار.
با سپاس از آقای دیوید کنعانی. تلفن تماس با ایشان دوستان 877-829-9227 877-829-9227 عضو 08. وبسایت kananiadvisorygroup.com.
Securities offered through Madison Avenue Securities, LLC, member FINRA/SIPC. Investment advisory services offered through Kanani Advisory Group, a registered investment advisor. Madison Avenue Securities and Kanani Advisory Group are not affiliated companies. California license number 0B34918.
KTWV HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام جان دکتر هلاکویی، وقت شما بخیر.
سلام، بفرمایید.
عرض به خدمتتون که من چند تا سوال از شما دارم که اگر اجازه بفرمایید کوتاه به ترتیب اولویت ازتون بپرسم. سوال اولم راجع به پسرم هستش. من یه پسر 4.5 ماهه دارم. خب طبق فرمایش شما ما سعی کردیم که مثلا اصول خواب و بیداری و شیر و تربیت رو رعایت کنیم، منتها یه اتفاق بد افتاد. البته دختر 4 ساله هم دارم. زمانی که پسرم تقریبا 2 ماه و نیمش بود، دخترم مریض شد، سرما خورد و این همینجوری من و همسرم سرایت کرد و پسر کوچیکم بیمار شد. چند روزی تب و سرفه و چون اینجوری گفتم که چون نوزاد بوده بیماری توش شدت گرفت. یه دوره کوتاهی شدت داشت، بهبود پیدا کرد حدود تقریبا 2-3 هفته و بعدش علائم شدید شد و دچار تب و تنگی نفس و کار به چندین ویزیت و بیمارستان و اینا کشید و این وسط اتفاقی که افتاد بچه نمیتونست شیر بخوره و اصلا داستان از اینجا اورژانسی شد، اصلا امتناع کرد از شیر خوردن تقریبا برای 1 روز که دیگه اورژانسی رفتش بیمارستان نگه داشتن و به ما گفتن که تست کووید داد، احتمالاً تا تشخیص دادن که احتمالاً نداره، ولی راههای هواییش و درد گلو و اون تب و اینا علائمی بوده که حتی من نمیتونه چیزی رو بمکه. ما باید با قطره تکون دائما شیر رو به نوزاد بدیم. از اون طرف به ما گفتن که شما بیان هی با فاصله خیلی کوتاه چند دقیقه چند دقیقه شیر رو شیشه رو توی دهن بچه بذارید، حتی شده یه مکیم بخوره. خب ما این کار انجام دادیم و این بازه چند هفته طول کشید و خب تا آروم آروم از اون بحران اومدیم بیرون. اتفاقی که الان افتاده، پسر من خوب شد، ولی جان دکتر تمام روتین هاش به هم خورد که خیلیاشو تونستم برگردونم. مثلا ما اون موقع بنابراین بود چرا خاموش بشه، یه دونه الفک آهنگ میزنه، بچه رفت میشه بیماری اینا، ما مجبوریم چراغ روشن کنیم. چند ساعت طول میکشید که بچه با قطره چکون قطره قطره شیر بخوره و تقریبا انگار به حالت زور داشتیم به بچه شیر میدادیم. وقتی که بچه خوب شد تقریبا روتینا برگشته، ولی اتفاقی که الان افتاده اینه که بچه شیر نمیخوره و چیزی که نشون میده سلامت جسمیه، ولی از لحاظ رفتاری انگار که شده یه چیز زور و اجبار. تحت هر شرایطی ما باید هی امتحان کنیم، وقتی هم نمی کنیم 8 ساعت تا 11 ساعت بچه اصلا شیر نمی خوره، تقاضا برای شیر نداره، امتنا می کنه، فکرنیم شاید شیرش باشه عوض کردیم، نبود، حالا به خاطر بیماری مقدار از رشدش اومده پایین، ولی الان جان دکتر هیچ علامت بیماری نداره، یعنی پزشکی اصلا حاضر نمیشه ببینه، میگه بچه سالمه، ولی ما مشکل داریم، هیچ نشی دادن کلا نیست.
نه آخه ببینید عزیزم، شما صبر کنید، یه زمانی هست که من شما در حالت عادی و شرایط عادی هستیم و بنابراین قواعدی که درسته رو اعمال میکنیم. وقتی شرایط غیر عادیه، وقتی همه چیز به هم ریخته، شما دیگه دنبال اون مسائل مربوط آخه بحران گذشته. نه صبر کنید، من هنوز این تیکه آخره نفهمیدم. الان چگونه فرزندتون تغذیه میشه؟
بچه شیر خشک میخوره با شیشه، منطقه تقریبا من تقاضا و اشتهایی از بچه نمیبینم.
نه مهم تقاضا و اشتیاق نیست، نه نه صبر کنید، شما به اندازه کافی اگر شیر رو بهش میدید از هر طریق میدید، مهم نیست که او میخواد یا نمیخواد، اشتیاق داره
یعنی
کافی نیست عزیزم، کافی نیست رو معمولا با یه مقدار فاصله های کمتر میتونید جبران کنید اگر ممکنه.
آقا پس میزنه، شاید من توضیح هم خوب ندادم.
آخه مسئله نیست که توضیح، ببینید صبر کنید صبر کنید عزیزم، شما در ببینید شما درباره یه وضعیت غیر عادی مربوط به تغذیه، جهاز هاضمه و مسئله خواستن و نخواستن فرزندتون یه بچه 4 ماه و نیمه صحبت میکنید. این دکترش و شمایید که باید از طریق کوشش و خطا متوجه بشید کدام کار میکنه کدام کار نمیکنه. قواعد کلی که ما برای این موضوع داریم اینجا اصلا صادق نیست که بخوایم اعمال کنیم. درست است که در زمان جنگ شما برگردید بگید چرا شبا نمیتونن ما بخوابیم یا چرا آقا رو خاموش میکنن یا فرض کنید رفت و آمد من میشه، خب برای که غیر عادی هستیم عزیز. بنابراین شما باید ببینید بر اساس این که از کدام راه که انجام دادید به یه نتیجه رسیدید که مطلوب هرچه هست شیر اندازه و مناسب باشه رو انجام بدید تا اونجایی که میتونید. اگر راهی پیدا نشد یا پیدا نکردید، خب واقعیت اینه که کاری براش نمیشه کرد. دکتر متخصصتون هم پزشک کودکان شما هم میتونه شما رو تو این زمینه کمک کنه، ولی خیلی از وقت ما در دنیای علم جوابی برای همه سوالات یا برای همه موضوعی حل مشکلات که نداریم عزیز. بنابراین شما باید بپذیرید که وارد یه شرایط غیرعادی شدی و تا زمانی که اون دوران و بحران تمام نشه گیرت گرفتار. به من میفرمایید به خاطر این دگرگونی ها و تغییرات آسیب بچه میخوره، مشکلات و مسائلی پیدا میشه حتما، ولی کارش نمیشه کرد. مثل بچه است که فرض کنید افتاده بیمارستان 4 سال بیمارستان، خب مرو مدرسه نرفته. اینکه ما نگران درسش باشیم یا نگران اینکه روابط اجتماعیش خراب شده، خب اینا واقعیت هایی است که به هر حال وقتی که اوضاع بد است و خراب است اتفاق میفته. یعنی مهمترین مسئله این است که شما بپذیرید شما بهترین راهحل‌ها رو باید پیدا کنید، مشورت کنید، آگاهی‌ها رو بگیرید، مخصوصا تو این گونه موارد که خیلی مسائل فردی میشه، تخصصی نه ولی واقعا خصوصی میشه. ببینید کجا کار میکنه. اگر فرض کنید که ایستاده راحت در شیر میخوره، نگهش دارید. اگر خوابیده است، خوابیده است. اگر کم کمه، کم کمه. اگر یه دفعه بیشترین رو بده، هر جوری که در عمل میبینید به هدفتون که تغذیه اندازه هست اتفاق میفته. علت من است که موضوع فیزیکی و جسمانی و مادیه، هیچ احتیاج به خواستن و انگیزه و علاقه و اشتیاق و اینا ندرسه. این لغت‌ها رو بریزید دور. درست مثل یه آدمی است که تشنه است و به خاطر بیابی داره میمیره، ما باید بهش یه مایه آبی رو به درستی برسونیم. همین. چه اهمیتی داره، دوست داره یا نداره؟
درسته.
آقای
دکتر، یه سوال ضمنی بپرسم
خدمتتون.
خیلی راه ها رو انتخاب کردیم که چجوری الان تو حالتی که بچه شرط سالمی داره ما بتونیم شیر بدیم، منتها موفق نیستیم جز تو حالتی که انگار داریم فشار میاریم یا اجبار میکنیم بچه نمیخواد، ما داریم به زور میدیم. بعد با چندین دکتر مثلا روانشناس کودک صحبت میکردن، میگفتن این کار شما اشتباه، بچه رو داریم به یه لجبازی میندازیم و این همینطوری.
نه نه ببینید عزیزم، صبر کنید، آخه این روانشناسان رو رها کنید. شما نمیتونید مسئله سلامت فیزیکی مرگ و زندگی بچه رو فدای بازی لجبازی احتمال قول لجباز شد شد کرد فکر نمیتونید زندگیشو به خطر بندازید.
دقیقا به من گفت اصلا این کار نکن، ولی به من نگفتن چی کار کن، یعنی خیلی گیج موندیم ما.
نه گیج نمونید عزیزم، اصل و مشخصه که شما آنچه که جنبه فیزیکی داره باید اصل بگیرید. شما نمیتونید به این بچه هوا نرسونید، چون اگر ما وادارش به نفس کشیدن لجباز خب لجباز شد که شد. بنابراین اصل رو رعایت کنید. من متاسفم به خاطر اینکه وسط خیابان‌های ما دارن یه کارایی میکنن، این صدا اذیت میکنه. من شما رو تا اونجایی که ممکن میخوام نگه دارم. بفرمایید.
و اینکه آقای دکتر با این شرایط الان خب 4 ماه و نیمش ما مایلیم که اتاق عوض کنیم و اتاق مشترک میگیره با خواهرش، چون شیر نمیخوره خیلی بیدار میشه. خیلی
بچه ما نسبت این کار میکنین عزیزم. شما که باز ببینید هنوز شما نخواستید دست از این اسب بردارید، چون اصلا بچه عادی ندارید. کاری که خوب و درسته رو بکنید،
نگه داریم تو اتاق بچه رو
بدون تردید.
چون که
نه ببینید باز من هنوز نتونستم شما رو ببینید برای بار سومه. من شما من میگید بچه لجباز میشه، مادرش لجباز. 3 دفعه شما گفتم قواعد رو بریزید دور، کاری بکنید که فکر میکنید درسته. عزیز شما شرایط غیرعادی دارید، شما برق شهر رو خاموش کردید به خاطر اینکه بمبارانه. شما که نمیتونید بگید شهر باید نور داشته باشه، خیابونا چرا چراغ نداشته باشه، ما میخوایم تلویزیون تماشا کنیم. تو شرایط غیرعادی هستید، بنابراین شرایط غیرعادی هستید لطفا فراموش کنید. هر چیزی که نمیشه یا درست نمیدونید انجام ندید.
حتما دکتر، الان بهترین حالت اینه که ما هر چیزی که میشه شیر رو فعلا بدیم، بچه رو تا خودمون میدن.
برای که اون اصله، برای که اون اصله، تغذیه بچه، آرامش بچه، اینا اصله. اصلا مهم نیست خوابش به هم میرسه به هم بریزه، بعدا مشکل پیدا میکنید بکنید. به قول دوستان که حرف درستی نمیزن لجباز میشه بشه. من که سلامتی فرزندم رو نمیتونم فدای این بکنم که احتمالاً یه مشکلاتی پیدا میکنه. خب میکنه که میکنه، چاره این ندارم عزیز. عزیزم من اگر بچه هم 5 سال بردم تو بیمارستان بستری کردم به خاطر بیماری، شما بگم بگید آسیب نمیخوره، تمام درس و مدرسه و رابطه و همه چیزش برای تمام عمرش به هم میریزه. ولی من که نمیتونم از بیمارستان بیارمش بیرون برای اینکه با روابط اجتماعی داشته باشه، برای اینکه با درس مدرسه رو بخونه. بنابراین قابلیت انعطاف ما تو این گونه موارد مشخصه. یه اصول کلی است برای حالت عادی، شرایط عادی. ولی وقتی شرایط عادی نیست که من شما قرار نیست بخوایم همون چیزایی که قرار هست در حالت عادی ازش استفاده کنیم استفاده کنیم.
بله آقای دکتر، من بچه رو باید تو اتاقم نگه دارم تا زمانی که شیر خوردن و خواب شبش نرمال بشه. اون زمان
تا زمانی که همه چیز به یه مرحله از آرامش برسه، معلومه این کارو باید بکنیم.
درسته. و اینکه احتمال داره ما خونه رو بخوایم عوض کنیم مثلا توی 6 ماه آینده، اگر که تو این فاصله بچه آماده بود برای رفتن به اتاق دیگری، به نظرتون با توجه به جابجایی بهتر نیست تو اتاق ما بمونه تا تو خونه جدید بره تو اتاق خودش؟
نه شما عزیزم چند تا تغییر رو با هم انجام نمیدید. هر زمانی که شما فکر کردید اوضاع آرومه میشه به حالت عادی برگشت، بید به حالت عادی، وقتی نشده شما حالت غیر عادی دارید عزیز. ما همچنان چراغا رو خاموش کنیم چون بمباران هوایی.
حتما. مرسی، متشکرم از راهنمایی.
خواهش تمنا می‌کنم. موضوع خودتون.
ممنون از وقتی که گذاشتید. متشکرم. خدا
نگهدار. تمنا. شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر اعلمی راد در جنتل بایودنتسری، آفیس نمونهی که کیفیت در آن حرف اول را می زند، کلیه خدمات دندان و لثه شما را در زیر یک سقف انجام می دهد. دیگر نگران جایگزینی دندانهای از دست رفته یا پلاکهای متحرک دندانهای خود و حتی هزینه درمان مشکلات دندان و لثه خود نباشید. کافی است با جنتل بایودنتسری تماس بگیرید. تلفن 818-888-4900 818-888-4900. آفیس در بیست هیلز، جنتل بایو دنتسری.
دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
818-777-777-777.
یک صدف در قلب تازانوکس. رستوران پنج ستاره صدف تازانوکس مهمانی های شما را در محیط رستوران و یا از طریق کیترینگ با شکوه و بیادماندنی برگزار می کند. آدرس 868 ایست تازانوکس بولوار. تلفن 805-371-8100 805-371-8100.
یک صدف در قلب تازه‌لوکس.
دریافت وام مسکونی در 20 روز قابل توجه خریداران منازل مسکونی، ریلتورز، بروکرز، هوم بیلدرز و اسکرو کمپانیز در سراسر ایالت کالیفرنیا و 42 ایالت دیگر آمریکا. برای دریافت وام مسکونی در مدت فقط 20 روز با آقای نظام نژاد با 32 سال سابقه درخشان تماس بگیرید. نظام نژاد دریافت وام مسکونی در مدت فقط 20 روز را ضمانت می‌کند. جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد برنامه های مختلف وام های مسکونی و دریافت پری اپروال سرتیفیکیت با آقای نظام نژاد تماس بگیرید. 310-775-21-31 310-775-21-31. لطفاً این خبر را به دوستانتان نیز اطلاع دهید.
Nizam Nizad and Home Mortgage Alliance Corp. NMLS number 288631 and 1165808. For purchase and full house loan only. Loan amount is limited. Some restrictions may apply. Equal lending opportunity.
در امور املاک خواجوی جان مرجع و همراه شماست. 888-65-65-65-7.
خیلی چیز عادی میشه، اما دیدن جوش، اکنه یا چین و چروک های دست و صورت هیچ وقت عادی نمیشه. کرم ها و پروداکت های دکتر تورج رعوف با مارک رعوف ام دی برای سلامت، شادابی و جوانسازی پوست و موی شما. 818-788-5060 818-788-5060. رعوف ام دی محافظ و نگهبان زیبایی و طراوت پوست شماست. R-A-O-O-F-M-D.
برای اطمینان خاطر بازماندگان در یک برنامه ریزی صحیح در آرامگاه ایدن مموریال با آقای شان صداقتی با سالها خدمت و سابقه درخشان تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why. HeyderiLawGroup.com.
امی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
علی سلام، وقتتون بخیر.
سلام، بفرمایید.
علی سلام، خوشحالم شما تماس میگیرم.
منم همینطور، بفرمایید.
من الان 33 سالمه. 22 سالگی ازدواج ناموفق داشتم. بعدش هم یه 5-6 سالی خلاصه به یه دلایلی حبس کشیدم و الان هم با دخترم هم ازدواج کردم. 13 سال اختلاف سنی داریم. الو.
بله، بفرمایید.
من ازم به حضورتون که خبر از گذشتش نداشتم تا شب عقد. ما دیدم که خودتو با یکی دو نفر اسمش بازی میکنه و فلان، و مثلا به خیال خودش اومد با هم روراست باشه، با فلانی و فلانی و فلانی. من تو هر هفته یکی دو سه بار به قول رابطه جنسی داشتم. باید ببخشی من خود نفس میگم و بیرون میام. الان از این شاید دیگه برم کابوسی شده، همش پیش حق دارم. تا اینکه 4-5 ماه گذشت با همدیگه زندگی میکردیم، آدمی داده دیگه. منم بخشم یه بار امتحانش کنم. اومدم که خودم از یه نهانه جا زدم، با اسمس و تلفن اونا امتحانش کردم که قشنگ بقولی رو پا داد. فکر کرد که من مثلا یه نهانه قدیمی هاشم، در حالی که من همه چیز فهمیده بودم. خلاصه این چیزی رفتم خونه و خودش آماده کرده بود همه جوره اوکی و فلان، و از اون امتحانه دیگه همه چی بدتر شد. بعد مثلا خیلی بیمحلی میکرد. بعد از اون هر جا که میرفتیم
بعد از اینکه شما جانب. به صورت ناشناس با او قرار گذاشتید و او با شما قرار گذاشت، بعد از اون چرا به زندگی ادامه دادید؟ خب با طلاق میدهید تموم شد.
بعد از اون به این دلیل که گفتم احتمالاً یعنی یه چیده ایک تو فکر خودم آوردم، گفتم خب شاید سنش پایینه، ده سالشه، قولی روی درست شه. بعد یه خورده اوضاع زندگی اونا خیلی ناجور بود، منم دوست نداشتم که دوباره برگردم این شهر، چون واقعا هم معاش همون کافی میشد. و الان از اون موقع دیگه برای من خلاصه شب و روزم یکی شده، همش هم کابوس میبینم. یعنی همش به شک دارم، مثلا یه نیم سهر یه سهر که ولش میکنم دارم فکر میاد تو سرم، در حالی که از اون به بعد من هیچ چیز بدی از ایشون ندیدم. واقعا همه جوره داره با هم میسازه، نمیدونم با نداریم داره میسازه، با اخلاقای بدم داره میسازه. خلاصه خیلی دوستم داره، تا جایی که خودم میگم واقعا دوستم داره. منم اونو دوست دارم. در یه نه دلایلی که به قول یارو بعد از اون باز زندگی کردم همین دوست داشتنه بود. گفتم همین که به قول فامیله یه دختر عمومه. بعد و این که با امید این که بهتر شه. حالا بهتر شدنش ببین، هم بهتره هم بدتره. مثلا توی جمع که میریم همش ساکته، میگه تو میترسم، و در حالی که من چیز خاصی بهش نگفتم. شاید مثلا 4 تا حرف پیش داده بودم، اما هیچ دستم روش بلند نکردم. خودش هم الان اینجا بغلم وایساده. و بعد از اون من یه بار رفتیم تا جایی که طلاقش بدم، که دوباره گریه و زاری و فلان، و بیا نمیدونم ما این زندگی رو درست میکنیم و کار منم اسمت یه جورایی، یعنی مسافرکشی. بعد خلاصه حالا یه روز داریم یه روز نداریم، ولی به هر حال داره ما هم میستازه. الان من نبخشیدمش، چرا دروغ بگم؟ شاید همین که بخشیدمش ولی نمیتونم باش کنار بیام، میدونی؟ هرچی فشار میارم بخورم مثلا باش کنار بیام بتونم زندگی کنم. الان ما دو ساله قرار مثلا بچه سالشیم، هیچ مشکلی نهاریم ولی بچه هم نمیشیم، چون از آینده میترسم. من الان تنها مشکلم اینه، الان تو مراسم ها نمیتونم برم مثلا. خب میترسم بقول یه رو برم اونجا نبیم یه سوتی بده، میگم که قبل از شما من چند تا روانشناس اینا رفت این همه شون فقط یه چیزی میگفتن، میگفتن این نفهمه نمیفهمه. من میگفتم با من میشه آدم 20 سالش باشه بعد هیچی نفهمه، همچین چیزی امکان نداره. و خلاصه یه چیزی که زندگی ما الان رسیده به اینجا، مثلا یه هفته با هم دیگه بدیم به قولی روی یه روز خوبیم، نمیدونم از لحاظ مثلا بغل خوابی و نمیدونم سکس و این چیزا خیلی خوبه، عالیه، عالی. اما خب از لحاظ اخلاق مثلا خیلی ساکته، بعد یا این که شوره شوره یا این که بینمکه بینمکه بعدی جا این هست داره عذیت هم میکنه.
شما درباره گذشتش به شما چه چیزی گفت؟ از چه سنی شروع کرده؟ با چه کسانی بوده؟ چه کرده؟
خب در مورد گذشتش، در مورد گذشتش من که هیچی نمیدونستم، چون با قول یه خود نردم یه دور بودی، من افتاده بودم شهر اون داد بود و یه خود نردم دیگه دور بودی، من چیزا رو نمیدونستم تا شب عقد. تا شب عقد و خلاصه یعنی هم گوشی چه اسمت اومده گفتم چیه و اونم مثلا میخواست رو راست باشه، حالا یا ندانسته یا ناخواسته یا نمیدونم خواسته، برگشت همه چیز رو گفت، گفت که آره من نمیدونم با فلانی بودم، دو سال با فلانی بودم، نمیدونم یک سال با فلانی بودم، این وقت خلاصی سه چهار نفر رو برام گفت.
از چه سنی شروع کرده بود و چه گونه رابطه با اونا داشت؟
از یه سنی 16 سالگی دیگه شروع کرده که با اونا بوده، با هر کدوم هم مثلا تو هفته یکی دو رابطه داشته.
و رابطه جنسی کامل داشته یا نداشته؟
رابطه جنسی مقعدی آقای دکتر. اما یه چیزی که الان داره منو اذیت میکنه همینه دیگه، چون ایشون الان ببینید پرده بکارت واسه خیلی ها مثلا شاید یه چیزی خود نباشه، مثلا میگن حالا علم نداره، اصلا علم اینجوری داره قلول چیز میکنه، میگن بعضی اصلا نداره. اینم چون نداشت من یه خود عذیت شدم به قولی دو سالی سر این، الان دو سال خورده با هم دیگه ازدواج کردیم، من این دو سال خورده من همه شما دل میرم با خودم قولی میگم خب اگه مثلا بوده بگو من علاقه بتونم باش راحت‌تر کنار بیام، اونا ندونن بهتره من خودم بدونم، مثلا فکر کنم که اصلا اونا نمیدونن قضیه رو من میدونم راحت‌ترم. اینجوری که اینو میگه نه، ولی خب چون به قولی درده بکارت نداشت و نمیدونم این چیزا خیلی دارم عذیت میشه. حالا مثلا شبا خوابیده من مثلا بدنش رو میبینم یه جورایی خلاصی تو همه چی میاد تو سرم، یه دنیا رو سرم خراب میشه، واقعا هم دوست ندارم زندگیم خراب شه. اما بعضی موقع میشینم بخورم دو دو تا چهار پا میکنم، میگم آخه به قول تا کی؟ احتمالش هست که این در آینده به من خیانت کنه، احتمالش هم هست نکنه، این دیگه چیزی آدم خبر نداره، باید به قول گذشت زمان معلوم کنه این چیزا رو.
آخه مشکلی که الان شما دارید که میشه فهمید خیلی ها دارن، شما نمیتونید با آنچه که در گذشته بوده کنار بیایید. حالا این که آینده باشه یا نباشه اون یه قصه دیگریست، ولی شما اشکالتون اینه که هر وقت که با او در ارتباطید یا حرفی میزنه یا یه چیزی میگه یا یه لغتی جمله از دهنش در میاد، شما رو میبره به سمت سوی اون اتفاقاتی که برای شما تعریف کرده و اونا دو مرتبه برای شما زنده میشه. من نگرانیم اینه که خب من نگرانیم اینه که یه موقع توی گفتگوتون خشم و عصبانیتتون کارایی بکنید که بعدن بتونه درد سرساز باشه برای همیشه. اولا به هیچ وجه صاحب فرزند نشید، اصلا موضوع بچه که منتفی است، ولی من در این گونه موارد نمیدونم الان در شرایطی که شما هستید تو اوضاعی که در ایران حاکمه چه خبره، ولی این روابط معمولا به جایی نمیرسه، یعنی دیر یا زود اینقدر فشار روی شما میاد و در مواردی که اشکال و اختلاف با هم دارید همه اینا شروع میکنه به بالا اومدن و وضعیتی رو به وجود میاره که من نگرانم موقع دست به یه کاری بزنید یا او یه کاری بکنه بعد گرفتاری های بیشتر و دیگری پیدا کنید. برای دختر 20 ساله است از سن کم هم شروع کرده، روابطی داشته، درسته یه نسبتی داری، ولی شما که مسئولیت او رو ندارید. الان اگر خودش اونجاست میخواد با من حرفی بزنه یا نه؟
بله بله میخواد.
اگر میخواد؟
نه میخواد، میخواد، خودشان تمایل داره. جان
سلام، وقتتون بخیر.
سلام، شما صحبت‌های همسرتون رو با من یا نمیدونم حرفای منم شنیدید؟ شما این موضوع رو چگونه می‌بینید؟ چه خبر است؟ چرا شما این حرفا رو اونم روز عقلتون یا شب عقلتون زدید؟
واقعیتش من نمی‌خواستم بگم. ایشون اسمس دیدن، بعد با هم دیگه رفتیم بیرون، اتفاق افتاد، ایشون یه جوری حرف زدن و اینا، دیگه من بهشون گفتم.
خب شما فکر کردید که در یه جایی مانند ایران شما یه همچی حرفی رو به یه مردی بزنید شما رو بعدا قبول میکنه و میپذیره؟
من اون موقع نمیدونستم واقعا ببینم ایشون چه فکری میکنن، یا مثلا در فکری خودم یه جوری مثلا مجبوری بود بهشون گفتم، مجبورم کردم.
چه جوری شما رو مجبور کرده؟ گفتم بگو، شما گفتید این که من اجبار
میذارم یه جوری مثلا هی میخواستم بدونم این اسمس مثلا ترتوشو در بیارم، میگفتم
این راجب اون اسمس بوده، دلیل نداشت که راجب موضوع دیگه شما حرفی بزنی.
دیگه مثلا
حالا اون که گذشته، خب شما فکر نمی کنید که آیا در حدی که شما الان شوهرتون رو میشناسید او کسیست که بتونه اون چه که شما بهش گفتید و گذشته رو پشت سر بگذاره و فراموش کنه و با شما یه زندگی تازه از این به بعد رو شروع کنه، یا اینکه این حرفا و اتفاقات گذشته هر روز و هر شب میاد سراغ او و اونم میاد سراغ شما؟
من سعی میکنم که مثلا در موردش حرفی نزنم، یا مثلا سراغ حرفی نرم که واقعا ناراحتشون کنه، ولی خب موقعی که من خوابم ایشون شبا نمیتونم بخوابم کلا، یعنی خواب ندارم، برای ایشون روزا میخوابن، اصلا شب من دیگه خوابم نمیدونم واقعا چه فکری میکنن واقعا چه.
من بحثم این نیستن، شما یه ذره سوال منو درست جواب بدید. سوال من این است که شما یه مردی رو میشناسید، مدتیست باش بودید، آیا این کسیست که بتونه حوادث گذشته رو از ذهنش پاک کنه بذاره کنار؟ یار من نمیگم شما مطرح میکنین، شما کاری میکنین، شما حرفی میزنین، ولی مردم که نمیتونن با آنچه که تو زندگیشون براشون مهمه بذارنش کنار. من میگم شما که ایشون رو میشناسید، چون من نگران این هستم که بینتون اتفاقی بیفته و دردسرای تازه‌ای درست بشه. حرفایی که خود ایشون میزنن حرف این است که این موضوع تو ذهن منه، بدون که من خودم بخوام میان تو ذهن من اذیت میکنن، آزار میدن. خب هر آدمی هم که اذیت بشه آزار ببینه، اونم به خاطر یه کسی دیگه که کاری که از نظر او بد است کرده، خب سراغ شما میاد دیگه. حالا ایشون وقتی که اون مسائل به یاد میارن و به خاطر میارن با شما چه میکنن؟
از اول که از اذیت میکردم.
چه میکرد؟
الان دیگه
چجوری اذیت میکرد؟ چجوری اذیت میکرد؟
مثلا یه گذشته منو تو سرم میکوبید، مثلا به این میگفت که مثلا گذشته رو برای من تکرار میکرد اینجوری.
اوکی، خب حالا الان این کار دیگه نمی کنند؟
آره الان دیگه بی‌تفاوت شده. بعد قبلا میزد بیرون، مثلا چیزی دم دست بود میشکون، عصبی میشد، خود زنگی میکرد.
خب من نگران همین هم عزیز، اگه موقع به خودش و شما آسیب بزنه چی؟
بعد این که میرفتم، یعنی ما یک دو بار رفتیم مشاوره و روانشناس و اینا، بازم گفتن که افسردگی دارم، سرم دارو بهش دارم، یه سری دارو رو یه ذره خورد، بعد دیگه ادامه ندادم. الان من دیگه نمیگم، ولی فکر کنم بازم افسردگی دارم.
الان رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب؟ بد؟ چگونه توصیف
شد؟ رابطه جنسیمون خوبه، ولی خب همیشه همسرم یه جوریه به نظر من بی‌توافقه. خب چشمشو میبنده، بعد اصلا اهمیت زیادی نمیده. انگاری
خب شما الان کاری میکنید؟ درآمدی دارید یا ندارید؟
یه جورایی شوهرم تو اسنپ همسرم میدارم.
خود شما؟ نه شما چی؟ شما خودتون کاری مهار؟
من در منزل یه درآمد زیادی نه، ولی خب کار در منزل میارم. یه جوری اصلا مهمونی، نه مهمونی میری نه کسی رو دعوت میکنی. در طول زندگیمون مثلا طول این دو ساله زندگی کردیم، نه مهمون دعوت کردیم، نه مثلا احیانا کسی دعوتمونم کرده. بیشتر موقع نرفتیم مهمونی.
با شما میتونید این وضعیت رو ادامه بدید؟
اگه همسرم تلاش کنیم، خودم هم تلاش کنم بتونیم چیم، چرا که نم.
برابطی خب بس راهتون این است که یه روانشناس خوب پیدا کنید، سراغش بید، کم کم کمکتون کنه، و الا میتونه یه روزی گرفتار بشه و خطرناک. ضمناً شما باید بسیار بسیار مواظب باشید که یه کاری نکنید که ایشون شک کنه و گرفتارتون کنه. آیا الان شک و سوء زنی نسبت به کارهای شما داره؟
بله تقریبا یه جوری معلومه که شک بهم داره.
در وقتی که با هم رابطه جنسی دارید چیزی راجع به گذشته شما مطرح نمی کنه؟
نه.
آیا شما فکر میکنید خیلی گرفتار میشید اگر جدا بشید و طلاق بگیرید، یا اینکه از عهده اداره خودتون برمیاد؟
والا زیاد بهش فکر نکردم، ولی خب من قبلا که میخواستیم از هم جدا شیم یه جورایی چجوری بگم نمیدونم، زیاد بهش فکر نکردم بعدش چه اتفاقی میافته، چون دوست ندارم من جداشم. هر وقتی هم که شده من سعی کردم که جدا نشیم از هم. اگر حرفی زده گفته جداشیم، من یه جوری مثلا قانعش کردم، گفتم نه بمونیم زندگی کنیم، میریم روانشناس، نمیدونم خیلی مشاوره اینجوری.
خب درستش هم همینه. ببینید شما اولا مشاوره رو بدید، ولی مبادا بچه دار بشید. تا زمانی که همه چیز به یه آرامشی نرسیده که فکر نمی‌کنم دو سه سال آینده بشه، مبادا صاحب فرزند بشید، همه مواظبت و مراقبت‌ها رو بکنید که صاحب فرزند نشید. روانشناس هم برید ببینید چه می‌کنین. امیدوارم بتونید با گذشت زمان این مسائل حل کنید. کار مشکلیه، غالب اوقات هم خیلی پایان خوب و خوشی نداره، ولی به هر حال همکاری کنید. ضمناً شما با تمام وجودتون مواظب و مراقب باشید که کاری نکنید که شک و سوء زن ایشون رو برانگیزه و یه موقع کاری بکنه که دردسر ساز برای شما و خودش یا برای همه خانواده باشه. امیدوارم از وقتی حلش بر بیه. اگر شوهرتون حرفی نداره، به هر حال براتون آرزو میکنم که روزای خوب یا بهتری داشته باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
فقط ببخشید، همسرم 33 سالشونه، به خاطر همین میگن که 2 سال دیگه میشن 35 سالشون و بچه
میشن. نه تا 2-3 سال دیگه فعلا بچه نیارید. ایشون که زن نیست که باید قبل از 40 سالگی بچه بیاد. نه صبر
کنید. نه من که مشکل
ندارم. خب نه میگم شما نه صبر کنید. نه فعلا 2-3 سالی صبر کنید که ذره اوضاع آروم بگیره، بعدن فعلا وقت بچه نیست، اون همه چیز رو به هم میرسه. به هر حال مواظب هم دیگه باشید. خدا نگهدارتون. جانم بگو.
آقای دکتر
جانم
ببخشید ما مدام اوقات خوشتون شدیم.
نه از
میخوام الان مثلا اینکه به من خیلی سرد میلش مثلا.
نه سب کنید سب کنید سب کنید سب کنید بذارید ما پیام ها رو بشتاییم برگردیم صحبت با امیدام روی خط باشید
باشید
روی خط شنگ و نجمن با ما باشید.
سفر به تهران با امارات با قابلیت همراه داشتن سه چمدان و استفاده از مرحبا لانج سرویس ویژه پذیرایی در فرودگاه دبی. خطوط هوایی امارات بهترین و ایمنترین با فیلترهای تصفیه پیشرفته هوا مخصوص شرایط ویژه جهان. جهت تهیه و رزرو بلیط‌های امارات به ایران با آژانس مسافرتی ویلا تماس بگیرید. 949-752-84-84 949-752-84-84 میلا تراول.
به خاطر شما من تونستم از اون همه استرس و نگرانی خلاص بشم. بعد از اون سانحه سخت حال آرامشم و مدیون شما هستم.
به خاطر شما من تونستم از طریق بهترین دکترها درمون بشم و سلامتیمو به دست بیارم.
به خاطر شما من تونستم با اون خسارتی که برام از شرکت بیمه گرفتید خونه ایدئالم رو بخرم.
به خاطر شما من تونستم هم یه ماشین جدید بخرم هم بیزنس خودم رو بندازم.
و به خاطر اعتماد و پشتوانه شماست که من کامران یدیدی و همکارانم در 26 سال گذشته به عنوان بهترین، قوی‌ترین و دریافت کننده بالاترین خسارات از شرکت‌های بیمه در جامعه ایرانی شناخته شده‌ایم و از شما سپاسگزاریم.
کامران یدیدی، اولین و همیشه بهترین.
اطلاعیه مهم پنینی کباب گریل. بدین وسیله به اطلاع می رسانیم رستوران پنینی کباب گریل گلندل از لیست شعبات ما خارج شده و دیگر هیچ گونه وابستگی به کمپانی پنینی کباب گریل ندارد. به منظور حفظ حقوق مشتریان عزیز هر گونه امتیازی که در آن رستوران دریافت شده قابل قبول بوده و هیچ گونه ضرری شامل حال شما عزیزان نخواهد شد. و اکنون خوشحالیم که به اطلاع برسانیم شعبات جدید ما یکی پس از دیگری در حال باز شدن هستند و خبر داغ این که از اول نوامبر به ازای خرید هر کارت هدیه $100 $25 گیفت کارت دریافت میکنید. افتخار میکنیم که با 16 شعبه فعال در شهرهای لس آنجلس، اورنج کانتی، سان دیگو، اینلند امپایر و بیکرزفیلد در خدمت شما هستیم. لطفاً برای اطلاعات بیشتر به وبسایت paninikebabgreen.com مراجعه کنید.
فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمان. بیمه یه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 زمانی-insurance.com.
سازمان جشن‌ها، مستر کیترینگ ان ایونت، خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفس و سرویس. مستر کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دیپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مستر کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن ها همه میهمانی ها آسان می شوند. تلفن ارتباط 818-884-2054. برای اطلاعات به وبسایت partyorganization.com مراجعه کنید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده عزیز گفتگوی داشتیم، با یکی از این عزیزان گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام. با سلام مجدد.
سلام عزیز.
ما دکتر اوک میخوام، اول یه سوال داشتم، شما میشه روانشناسی خوب به ما معرفی کنید؟ چون ما خیلی جا رفتیم اصلا جواب نگرفتیم.
آخه من که عزیزم، من 44 سال ایران نبودم، در این میشه 45 سال. بنابراین بعدم شما کدام تهران هستید یا جای دیگری هستید؟
بله تهران هستید.
به هر حال عزیز، اونجا باید بگردید پیدا کنید. به هر حال یه مقدار مشکلاتتون جدی است، کار محدودی هم میشه براتون کرد، فقط باید مواظب و مراقب هم باشید و بعدم اگر یه روانشناسی رفتی تو به نظرتون خوب و خوش آمد ادامه بدید. بعدم نمیدونم آخه امکانات مالیتون هم مهمه، برای که این کار هزینه داره. آیا از عهده اون بر میایید؟ برای که همسرتون هم مثل اونقدرها کاری که درآمدی داشت باشید ندارم، خود شما هم همینطور. ولی مراکزی هستن که شاید با هزینه کم قبول کنن و مطمئنم میتونید بپرسید پیدا کنید. اینکه از چه راهی میتونید به نتیجه برسید نمیدونم، ولی به هر حال شما دست از شک و سوءظن نسبت به ایشون بردارید. ایشون هم امیدوارم یه مقدار مواظب و مراقب رفتارشون باشن، حتی در جهت روابطشون با شما، تا اونجایی که ممکنه شرایط و وضعیتی رو به وجود نیارن که موجب ناراحتی و اختلاف بشه و گرفتاری هایی رو سبب بشه. به هر حال زندگی سختی در پیش داره. زمین ایشون هم گفتن، منم قبلا گفتم، برای یه دو سه سالی اصلا فکر بچه رو لطفا نکنید. اون کار اشتباهی بزرگی، همه چیز رو به هم میریزه. وقت دارید، مسئله اونقدر نیست. حالا که ایشون هم میخوان بمونن تو زندگی، حاضرن هر کاری رو بکنن و کمک بکنن، امیدوارم دست به دست هم بدید. از این به بعد بدونی که بحث درباره گذشته بکنید تو یادآوری کنید تو حرفی بزنید، ابدا به هیچ وجه. یعنی درست اینا مثل یه چیزیست مربوط به کسای دیگه که اصلا شما ازش هیچ خبری ندارید، وارد بحث و گفتگو نشید. امیدوارم بتونید اوضاع و وضعیت رو بگذرونید.
بله درسته. اگه منم مثلا به قول دیگه یه خود را اذیت میشم، تو پنهانی خودم را اذیت میکنم، نمیزن بفهم.
خب آخه باید با یه روانشناسی که آقا باشه شاید بیشتر و بهتر از خودتون جدا صحبت کنید، چون اینا را اگر تو خودتون بریزید بعدا به تدریج کار دستتون میده عزیز. این فروپا
بله درسته. من اختلاف سنی تأثیری نداره، چون 15 سال اختلاف سنی داریم.
نه دیگه، اونا گذشته، اونا موضوعیست که اگر قبل از ازدواجتون بود میگفتم مواظب باشید، ولی حالا که ازدواج کردید و بعدم یه نسبت فامیلی با هم دارید، یعنی شرایطتون هم یه مقداری غیر عادی است. نه حالا اونو رها کنید، فقط مواظب هم دیگه باشید. امیدوارم مشکلی پیدا نشه، دربارش حرف نزنید، صحبت نکنید، گوش و کنایه به هم نزنید. ایشون بسیار مواظب و مراقب باشه که شما رو به شکی نیندازه و زمین هر دو رعایت آده همه بکنیم.
من هم همین میدیه. آره مثلا بیمعلی کردنش تو جمع، نمیدونم حرف نزدنش.
نه اوناش اشتو حرف نزدنش تو جمع به شما مربوطی دید، اگه با شما هست خب باید مثل زن و شوهر. ولی معمولا در جمع خانما میدن سراغ هم، آقایون هم میدن سراغ هم، اونجا کاری به کار هم شما نداری و بعدم اونجا کم محلی نیست. یعنی میدونین مأمور و مرسوم اینه که به هر حال مثلا تو شرایط ایران آدم ها میرن دنبال خانم ها با هم و آقایین هم با هم. بعدم شما مایی چقدر مهمونی میری تو میای، حالا ماهی یه دفعه
سر
آره، اینی که بی خودی گفتم دنبال موضوع و یا مطلبی که بیشتر بوی بهانه رو داره تا دلیل و فایده نباشید، راهش کنید بگذارید. به هر حال شرایط سختی دارید، مثل یه زخمی است که باید به تدریج خوب بشه. اگر قرار باشه بی خودی باش برخورد کنید، روش نمک بپاشید رنج و زحمتتون بیشتر
نشوگید.
مواظب هم دیگه باشید. برحال خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
ممنونم. مرسی. ما هم خوشحال شدیم. امیدوارم که بتونیم جواب بگیریم به امید خدا و عرفای شما.
امیدوارم.
ممنونم.
خدا نگهدارتون. شما نشون با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
علی سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر خیلی خوشحالم که بالاخره موفق شدم باهاتون تماس بگیرم. من از ایران تماس میگیرم و اول اگه اجازه بدین میخوام یه عقبه ای از خودم بگم. من 36 سالمه و فرزند ششم از 10 فرزند هستم و ازدواج کردم. حدود 10 سال ازدواج کردم. همسرم 41 سالشونه و ایشون فرزند اول از 3 تا فرزند هستن. ما بچه نداریم و خب اوایلش من در واقع با همسرم موافق بودم. ایشون به شدت با بچه مخالفن و میگن که تو شرایطی که ایران داره من اصلا دوست ندارم بچه داشتم و همینطور به خاطر احساس مسئولیت زیادی که میکنن ایشون میگن که من از مسئولیت بچه فراریم و نمیخوام بچه داشتم. و خب منم اوایل با ایشون موافق بودم و با ایشون همراهی میکردم، ولی توی 2-3 سال گذشته من واقعا بچه دلم میخواد و هر چقدر که به ایشون میگم اصلا فایده ای نداره. و
حالا بذار ازتون من صبر کنید دو تا سوال ازتون بکنم. اولا هر دو چی خوندید و چه میکنید اگر کار میکنید؟
آقای دکتر ما هر دوتامون کادر درمان هستیم و یه جورایی کارمون به بیمارستان مربوط میشه. هر دوتامون توی بخش کار میکنیم. البته من 11 سال کار کردم و حدود 5 سال پیش کارم رو رها کردم چون من متاسفانه هیچ وقت به شغلم علاقه نداشتم و صرفا فقط به خاطر پول بود که کار میکردم. ولی خب همسرم در حال مجبورن کار کنن و البته شغلشون هم دوست دارن و ایشون الان دارن کار میکنن و من الان خونه هستم. و البته من بعد از اینکه شغل قبلیم رو رها کردم رفتم سراغ یه شغل دیگه که متاسفانه به خاطر کرونا و شرایطی که پیش اومد من متاسفانه بیکار شدم و الانم آقای دکتر من تو خونه نشستم و متاسفانه کاری ندارم و خب فکر میکنم این خودش دخیله تو افسردگی من، چون من الان حدود 1.5 سال که دارم داروی ضد افسردگی مصرف میکنم. و بله
خب آخه شما مگر ما تو دنیایی هستیم که عزیز آدم بتونه صبح تو غروب تو خونه بمونه و کاری نکنه؟ بعدم شما اگر آخه یعنی چی برای یه کاری باید کرد، حتی کار رایگان، حتی اینکه برید توی یه مهد کودکی بچه ها رو مواظبشون باشید. حالا اصلا در وقت بیکاری بدترین کار دنیاست. بله شما حالا چجوری بچه میخواید در حالی که افسردگی دارید؟ آدم افسرده که با افسردگی میتونه اصلا پاشیده بشه. برای همسرتون هم که بچه نمیخواد. شما هم که یه جوری خودتون رو بازنشسته کردی.
آقای دکتر آخه من خودم شاهد بودم که کسانی که افسردگی داشتن بعد از اینکه بچه دار شدن یه مقداری روحیاتشون بهتر شد.
اصلا همچی چیزی نیست. شما شاهد چی بود؟ آخه از اون حرفای عجیب آقایی ببینید بچه دوای هیچ دردی نیست، راه حل هیچ مسئله و مشکلی نیست. علاوه شما توی خانواده شلوغ پلوغی زندگی کردید و یه برداشتای خاصی دارید. بعدم همسرتون از آغاز بچه نمیخواست. نه اینکه نظر ایشون درسته، نظر ایشون غلطه و داشتن فرزند به زندگی شما یه جهت و هدف و معنی دیگری میده. ولی من دو چیز رو با شما مسئله دارم. یکی مخالفت ایشونی که همچنان ادامه داره و دوم که شما 5 سال نیمه قبل به بهانه اینکه شما میدونی الان به من چه جمله‌ای فرمودی به من برگشتی گفتی من کارم رو دوست نداشتم. من همون موقع میخواستم به شما بگم 80% من رو دنیا دوست ندارن، ول میکنن میان تو خونه میشینن. اونم توی شرایط
سر کار گریه میکردم و همیشه به ساعت نگاه میکردم که کی ساعت میگذره. خب میدونید متاسفانه ما توی ایران خیلی پزشک سالاری در واقع هست و واقعا پزشکا با پرسنل دیگه مثل یه برده رفتار میکنن.
حالا اون که به اون صورت درست نیست، قبول میام یه کار دیگه میکردید. گویی مفاهیم شغل داریم در ایران.
خب میگم من یه کار دیگه هم شروع کردم، ولی متاسفانه به خاطر شرایط کرونا اون کارمون تعطیل شد.
خوی کار دیگه برای بقیه مردم دارن کار میکنن، همه که تعطیل نکردن، ولی که نون مردم این پس یکی تاکسی را این برون ور میبره که قضا درست. عزیزم نه، ببینید شما چرا گفتم من با تو مسئله دارم؟ چون به جایی که دلیل بیاری شما بهانه در آوردید، و وقتی که بهانه گیری میکنید یه دلیلش همون افسردگی هست. دنیا جدی تر از اینه عزیز، دنیا جای بسیار سخت و مشکلیه. حتی اصلا یه دلیلی که همسرتون بچه نمیخوان همینه که میگه تو همچین شرایطی من چرا بچه بیارم. نه اینکه نظرشون درسته، ولی میفهم شما توی خانواده 10 تا بچه بودید، حالا یه دفعه تصمیم برای بچه. چون الان گفتگوی ما درباره داشتن فرزنده، ولی من اصلا موافق نیستم با اینکه شما فرزند داشته باشید عزیز. یعنی همسرتون نمیخواد، شما هم شرایط خوبی ندارید، بعدم استدلالاتون نشه، بعدم به من میفرمایید من در محیط کارم اینقدر گریه میکردم و ناراحت بودم. خب شما همون ماه اول باید میامدید بیرون، نه اینکه 31 سالتون بشه که این چه تصمیمی بگیرید. بعد حالا داستان کرونا یه داستان دو ساله است، و بعدم خب کارهای دیگه ای هم که هست. برای بیکاری بدتر این کاره. برای موضوع بچه فعلا منتفی است عزیز. البته شما سنتون بالاست، مثلا وقتی همسرتون نمیخواد، هم شما باید یه کاری داشت باشید هم از افسردگی بیاد بیرون. و الا افسردگی اصلا خود افسردگی زن حامله بعد از تولد بچهش تقریبا بیش از 90% یه دوره‌ای رو که ما افسردگی خفیف میگیم یا در امریکا بهش میگن بیبی بلو رو خواهند داشت. یه دفعه یک ماه و نیم بعد یه افسردگی میگیرن که مثلا تا آخر عمرشون. ببینید نه دوران حاملگی و بارداری، نه تولد بچه، نه شیر دادن بچه، اینا هیچ کدام در مسیر معالجه افسردگی نیست که شما این حرفا رو میزنید. بنابراین لطفاً و حتما با یک کسایی مشورت کنید، با دکترتون افسردگیتون از بین ببرید، بعدم اگر همسرتون راضی شد شما یه کاری پیدا کردید یا ایشون از طریق کارش تونه زندگی رو بچرخونه. من تردید دارم که یک نفر ایشون بتونه هزینه زندگی رو بده و شما هم توی همچی شرایطی تو خونه بشین. دختر باهوش و توانایی هستید، یه مدتی هم کار کردید، به هر حال از اون مهارت ها و توانایی های اجتماعی خودتون باید استفاده کنید. برای امیدوارم موضوع جدی بگیرید عزیز، و الا به همه تو میرسه و اوضاع با گذشت زمان بدتر میشه. من نگران هستم یه ذره حالتون بهتر بشه، ایشون هم موافق باشن بچه بیارید، ولی تا اون زمان هم باید حال شما بهتر بشه، هم یک کاری پیدا بشه که امیدوارم بتونید پیدا کنید.
ببخشید من یه مسئله دیگه هم دارم. ببینید همسر من درسته که توی بیمارستان کار میکنن، ولی خب ایشون در واقع توی یک بیمارستان نظامی کار میکنن و نمیتونن از کشور خارج بشن، و من بعضی از افراد خانوادم ایران زندگی نمیکنن، و من توی حدودا یه سفری که 3 سال پیش به یکی از همین کشور اروپایی داشتم متوجه شدم که اونا شرایط زندگیشون کلا با ما خیلی فرق میکنه، و خب حالا به خاطر نیازی هم که کشورهای دیگه به شغل ما دارن، و خب رفتاری که مسلما پزشکا اونجا مثل ایران رفتار نمیکنن، من خیلی دوست دارم که از ایران برم و اونجا زندگی بکنم. ولی خب همسرم نظامی هستن و ایشون به من میگه که برو، تو اگه میخوای بری برو، من نمیتونم، من 9 سال دیگه بازنشسته میشم و میخوام توی ایران بازنشستگیمو بگذرونم و هیچ وقت نمیخوام از ایران خارج بشم، و الان من به شدت تو دوراهی موندم، چون احساس میکنم که واقعا زندگی و آینده من توی ایران ندارم، بچه‌ای هم که ندارم. ولی خب متاسفانه از یه طرف من همسرمو خیلی دوست دارم و الان نمیدونم چی کار کنم.
البته ایشون به خاطر اینکه تو محیط نظامی هستن که نمیتونن از ایران خارج نشن، ایشون نمیخوان بشن. به هر حال فکر میکنم مدت هاست کار کردن، با رفتنشون بازنشستگی و امکاناتی که دارن از دست. به هر حال اینا موارد اختلاف نظری است که شما دوتا دارید، و بنابراین یه جوری باید حل کنید. درست مثل داشتن بچه هست عزیز، یعنی شما زن و شوهری هستید که در موضوعی اساسی زندگی با هم اختلاف دارید. به وقتی یه چنین وضعیتی هست متاسفانه باش گیری تو گرفتار. اینی که اگر بتونید نه اینکه اختلاف زناشویی رو ببرید، اختلاف زناشوییتون رو هم حل کنید، چه در جهت بچه چه در جهت خارج که من نمیدونم خیر و صلاحتون کدامه، خب به یه جایی میرسید. ولی اگر قرار باشه که شما همچنان اختلاف نظر داشته باشید، هیچ وقت دو تا آدم هر اندازم که خوب باشند و مهربون باشند و بخوان رعایت حال هم بکنن، در بلند مدت که این کار رو نمیتونن بکنن. برای با هم گفتگو کنید، صحبت کنید، اگرم ممکنه با یه روانشناس صحبت کنید که بتونن اشکالات و اختلافاتتون رو حل کنن.
ایشون متاسفانه آقای دکتر نمیان و اصلا دید خوبی ندارن به روانشناسا. مثلا مخصوصا من روانکاوی، من ایشون میگه مثلا روانکاوی که تو داری میری از من کوچیکتره، یعنی از خودشون منظورشونه، و اصلا یه جوری با دید تحقیرآمیز بهش نگاه میکنه.
حالا اونا که نظرشون حتما اشتباه محضه، برای که شما که تو کادر پزشکی بودید، امروز من پزشکانی رو اینجا دارم که 30 سالشونه جراح قلب. بنابراین به سن و سال که این مسئله مربوط نیست، به آگاهی و دانایی است. خب دیگه ببینید عزیز، شما دو تا ازدواج کردید که بر اساس حرفایی که میزنید با هم این قهر اختلاف نظر دارید. و خب وقتی آدم ها اختلاف نظر دارید، وقتی من میخوام نهارم رو ساعت 12 بخورم، ساعت شما ساعت 3 بعد از ظهر، ما چگونه میتونیم به توافق برسیم؟ چگونه؟ من باید 12 بخورم، شما باید 3 بخورید، چون قبل از اون نمیتونید. خب معلومه ما نمیتونیم با هم نهارمون رو بخوریم. الان هم داستانی که شما دارید همینه، شما سر موضوعی اساسی با هم اختلاف دارید. و بعد من نمیگم برید روانشناس، برای که برید شاید بتونن کمکتون کنن اختلافاتتون حل کنن. من نمیخوام مسائل روانی شما رو حل کنم، اختلافات من اصلا نه پر روانشناس، به سراغ دو تا ریش سفید، به قول من دو تا آدم عاقل دانا، مسائلتون رو مطرح کنین ببینین میتونین کمکتون کنن یا نه. در حال یه راهی باید پیدا کنین، امیدوارم از اوتش بر بیاد عزیز، ولی با اختلاف نظر به جایی نمیرسید. به همین دلیله که امروز آدما قرار شبیه و مانند هم باشن تا بتونن با هم زندگی کنن. وقتی نیستند حتما مسئله و مشکل پیدا میشه. امیدوارم شما از وقتی حلش به طریقی بر بیاید. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای دکتر، لطف کردین. ممنونم.
خدا نگهدار. شنگون اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
تعطیلات زمستانی خود را در لوکس‌ترین هتل آنتالیا خاطر انگیز کنید. 8 فوریه 2022، سفری استثنایی به کشورهای زیبای ترکیه و دبی همزمان با نمایشگاه جهانی اکسپو دبی. 4 شب اقامت در هتل دلفین ایمپریال آل اینکلوسیو، اقامتی فراموش نشدنی با امکاناتی عالی، استخرهای آب گرم و رستوران های بی نظیر. 2 شب هتل شراتون استانبول و 5 شب اقامت در هتل هایت ریجنسی دبی، همزمان با بزرگترین رویداد فرهنگی، هنری و تکنولوژی جهان در اکسپو دبی. برای ثبت نام با آژانس راه توز کانادا 647-544-40 و شهرزاد ترافل لس آنجلس 310-477-9400 تماس بگیرید.
انتخاب یک وکیل آگاه و مبرز کار آسانی نیست. وکیلی که بعد از دریافت پرونده در دسترس باشد، با شفافیت پاسخگو و قدم به قدم نتایج را با شما در میان بگذارد. رادنی مصریانی، وکیل استوار با تجربه، مدافع حقوق شما در تصادفات، صدمات بدنی، اختلاف کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 818-80-80-88 مصریانی.com.
ریالتوره
20 سال تجربه داره،
صمیمی و دلسوزه.
میدونین کیه؟
مهدی دهقان یزدی.
باهاش تماس گرفتین؟
مهدی دهقان مشاوری با صداقت و آگاه در خرید و فروش و مدیریت املاک در جنوب کالیفرنیا است.
مهدی دهقان ریال استیت رو عین موم تو دستش داره.
من مهدی دهقان یزدی با افتخار در خدمت هموطنان عزیز هستم.
تلفن 949 307 43 30
949 307
43C.
تجربه خرید و فروش خانه با مهدی دهقان
اینه و با قلب و شیرینه.
اونایی که میخوان پول سیف کنن دستاشون بالا.
همه
گو سولار
با کمپانی سولار وان تکنولوژی به مدیریت دکتر الکس پارسینیا، بدون پیش پرداخت، زیرو داون و نو پیمنت تا یک سال پنل های خورشیدی رو نصب کنید، 26% تکس کردیت بگیرید و هزاران دلار در مصرف برق صرف جویی کنید، یعنی تا 90% کاهش در هزینه.
تخصص ویژه ما در نصب رزیدنشال و کامرشال سولاره. ما بروکر و یا سب کانترکتر نیستیم. ما خودمون دیزاین میکنیم، پرمیت میگیریم و نصب میکنیم. برای همین کار با ما بسیار مقرون به صرفه و راحت‌تر.
تلفن تماس 855-778-3500 855-778-3500 وبسایت solarone.net.
Go Solar.
دکتر چرا حال احوالت خوب نیست؟
هیچی بابا، در بدر خونه خوب تو این بازار کریزی ریال استیت بودم.
خوب پیدا کردی؟
چند بار آفر گذاشتم ولی یکی پس از دیگری رد شد.
شنیدم مردم روی دست همدیگه بلند میشن.
آره دیوانه شدن. به هر حال بعد از شکستای پی در پی بالاخره آفرم قبول شد. ولی بگو بعدش چی شد؟
چی شد؟
هیچی دیگه، وامم سر موقع بسته نشد.
خب بعدش چی شد؟
خب معلومه دیگه، خانه به اون قشنگی دستگل از دست داد.
اگر از اول رفته بودی پیش مرد اول وام پیام کو هم باش، همون خونه اول با اولین آفر تو میشدی نفر اول و وامت هم سریع با 3 شماره بسته میشد. با پیام کو هم باش نگران وام نباش.
یا بهتره بگیم با پیام کو هم باش نگران هیچی نباش.
پیام کو هم باش و گرین باکس لونز دایرکت لندر با سریع ترین وام و بهترین بهره حامی شما خواهند بود.
310-488-2010
پدر چرا خیس عرقی؟
آخه داشتم باغبونی میکردم.
باغبونی؟ با اون کمره؟
کدوم کمردت خوب شد رفت؟
چطوری خوب شد؟
با کمک پرومت.
او پرومت مدیکال سوپلای.
بله خدا خیرشون بده، خیلی وسیله هاشون برا درد خوبه. نسخه پزشکو دادم بهشون، 2 روز بعد تو پست یه کمربند ژلاتین دار دریافت کردم.
هزینه‌ش چی؟
هزینه نداشت، همه رو بیمه داد.
فرما رو چی؟ خودت پر کردی؟
نه بابا، همه کاغذبازی ها رو خود پرومت انجام داد. الان به همه رفقا میگم هر وقت درد داشتن اول وسایل پزشکی پرومد امتحان کنن، راحت و بی درد سر پرومد.
شما در هر نقطه آمریکا که باشید، پرومد صدها وسیله طبی که به کاهش درد کمک میکند، مانند بریس هایی که قابلیت گرم و سرد شدن رو دارند، در اسرع وقت به دستتان میرساند با قبول اکثر بیمه ها مانند مدیکر، پی پی او و اچ ام او. 818-227-89-89 818-227-89-89
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش بکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
سلام آقای دکتر، من از ایران تماس میگیرم. من 35 سالم هست. البته شرایط خانوادگی من متفاوت هست. ما 2 فرزند بودیم، یعنی من فرزند دوم بودم، برادرم 2.5 سال از من بزرگتر هستن. اما یک اتفاق این وسط افتاده، اینه که پدر من روز بعد از تولد من در ثانیه تصادف رحمت خدا میرن در سن 23 سالگی. بعد زمانی که پدر من فوت میشن، مامان من 19 سالشون بود. زمانی که دیگه من 3 ساله شدم، مامان من ازدواج کردن. اما ناپدری من به خاطر رفتارهای خشونتباری که با من و برادرم توی اون خونه داشتن، سرپرستی ما به پدر بزرگ و مادر بزرگ پدری من واگذار شد. من از 3 سالگی با مادر بزرگ و پدر بزرگم زندگی کردم دیگه تا آخر، دیگه تا زمانی که اصلا ازدواج کردم. آی دکتر، در این بعد چون پدر و مادر من از اقوام بودن و ازدواج فامیلی داشتن، خود ما یک فامیل مشترک داشتیم. بعد حالا این از این قسمت. بعد تو شرایطی هم که من بزرگ شدم تو خونه مادر بزرگ، یه مادر بزرگ مهربون داشتم، اما ایشون به شدت بدبین بودن و یک عمه داشتم که ایشون هنوزم مجردن 55 سالشونه و بیماری اسکیزوفرنی داشتن. من خب اون تو اون محیط بزرگ شدم، عموها و عمه ها من بودن، اونا دیگه ازدواج کرده بودن، دیگه من بودم و مادر بزرگ و پدر بزرگ و عمه که اسکیزوفرنی داشت. اما خب من توی این محیط یه فرد صبوری بار اومدم، یعنی میتونم اینجوری بگم که خیلی قدرت تحمل من رفت بالا، دیگه روابط خوبی هم با عموها و عمه هم داشتم. مامانم هم خیلی دورا دور میدیدم، چون مامانم هم اقدامی برای این که من پیششون باشم نداشتن. منم با توجه به این که خاطرات تلخ از کودکی که در خانه مامانم داشتم، هیچوقت تمایل نداشتم به خونه مامانم برگردم. تا اینکه من تو خونه مادر بزرگ خب زندگی کردم و اینا، فوق لیسانسم رو گرفتم، ازدواج کردم. آقای دکتر، من تو سن 23 سالگی ازدواج کردم با یه آقایی که یک سال از من بزرگتر بود. من اون زمان فوق لیسانس بودم، همسرم دیپلم بود.
شما فوق لیسانس چی داشتید عزیز؟
من رشته ادبیات فارسی میخوندم ایران.
وقت باش چه کاری میکردید؟ معلم بودید؟ دبیر بودید؟
اون زمان من دانشجو بودم. نه، هنوز دانشجو بودم.
خب بعدش چه کردید با اون؟ میخوام با اون فوق لیسانستون شما چه میکردید؟
بعدم آی دکتر رفتم تو مدارس غیر انتفاعی شهرمون معلم شدم، کار کردم، اما خب استخدام نبودیم. بعد تدریس خصوصی میکردم تو خونه، عربی تدریس میکردم، ادبیات تدریس میکردم، خیلی هم تو کار معلمیم خیلی موفق بودم و هستم. بعد زمانی که آی دکتر من با این فرد ازدواج کردم، آقای من، این همسر سابق من، چون من جدا شدم از ایشون، همسر سابق من فرزند دوم یک خانواده چهار نفره بودن، یک خانواده فوق‌العاده وابسته، بسته، سنتی، بازاری، مثلا یه روحیات و افکار خاصی داشتن. من وقتی که وارد زندگی ایشون شدم، تازه برای من
میشه من بگید شمایی که پدر و مادر بالا سرتون نبودن، پدر بزرگ و مادر بزرگ بود، چرا به یه چنین ازدواجی تندر دادید؟
آی دکتر، ایشون که خب وقتی که اومد خیلی شرایط مثبتی داشت، وقتی که خانوادهش من رو دیدن خیلی منو پسندیدن، گفتن
اونا پسندیدن. شما شناختی نداشتی از ایشون؟
آره، منم واقعا ازشون شناخت نداشتم. بعد ما چهار ماه هم نامزد بودیم، من میرفتم خونشون، میومدم مثلا میگفتن امروز بود مثلا برای ناهار تو بیا پیش ما، ولی اینقدر خوب با من رفتار میکردن، اصلا من متوجه اون مسائلی که بعدها ایجاد شد اصلا نمیشدم. منم یه فردی بودم غیر از دانشگاه جایی نمیرفتم، یعنی من خیلی محدود بودم، چون مادر بزرگ حوصله نداشت جایی نمیرد، خب من دیگه خونه بودم و دانشگاه، روابط اجتماعی خیلی محدودی من
داشتم. حالا به من بگید آخه همسر شما سواد و تحصیلاتی هم که نداشت، چه کار و زندگی داشت در 24 سالگی؟
آره، ایشون تو مغازه پدرشون کار میکردن و درآمد خیلی بالایی داشتن، یعنی درآمدشون خوب بود، یعنی از نظر زندگی خوب، زندگی خوبی ما داشتیم، شغل خوبی داشتن.
آیا جدا شما دو نفر جدا زندگی میکردی؟
بله بله، ما جدا زندگی میکردیم، توی خونه برای خودمون جدا بودیم، اما همون اوایل، یعنی اوایل ازدواجمون، پدر شوهرم یه بار گفتن که من میخوام یه خونه بخرم 4-5 واحد، شما هم باید بیاین اونجا. چی باز خدا رو شد من اونجا باز این حرف رو زدم، گفتم من دوست دارم مستقل زندگی کنم، که اینا خیلی بهشون برخورد، ولی دیگه هیچ وقت این حرف رو تکرار نکردن. دیگه ما مستقل زندگی می کردیم، اما اینا یه جوری بودن آقای دکتر، خرجشون با هم دیگه بود، مثلا ما روغن رو یا همسرم رو از مادرش روغن می گرفت، مثلا یه سیستم خاصی داشتن، خیلی نفوذ داشتن رو همسر من. بعد مشکلات من، بعد حالا اینجا من با این همه اینا کنار می اومدم، اینجا دو تا مسئله مهم بود. همسر من 9 ماه بعد از ازدواج متوجه شدیم که ایشون ناباروره، آزوسپرم هستش، ایشون نابارور بود. بعد من گفتم ببین، من مشکلی با بچه دار نشدن تو ندارم، حالا تو ایران خیلی مسئله، یعنی پژوهشکده ها هست، سازمان ها هست، میریم اونجا مثلا اقدام میکنیم، کمک میکنن برای باروری و اینا. با هم دیگه رفتیم و اومدیم، اما واقعا دیگه برایشون کاری نمیشد انجام داد. ولی من گفتم باشه، من اشکال نداره، من صبر میکنم. آیا حاضر هستی بچه بردارم؟ ایشون گفت نه، من بچه هم نمیخوام بردارم. دوباره من اینو قبولش کردم، گفتم اشکال نداره. من دیگه آی دکتر ادامه تحصیل دادم تو خونه همسرم، گفتم که ایشون خیالش از بابت من راحت باشه که من دارم درس میخونم، ایشون هم خب کارش رو انجام میده. هر زمانی که اون دیگه خواست ما بریم اقدام کنیم برای بچه برداشتن، ولی ایشون دیگه هرگز این اقدام رو انجام نداد. علاوه بر این آی دکتر، خانواده ایشون بسیار وابسته بودن. ایشون یه خواهر بزرگتر داشتن که 3 سال از خودش بزرگتر بود، ازدواج نکرده بود، و یک برادر بعد از خودش داشت و یک خواهر کوچکتر. آی دکتر، همسر من هیچ وقت منو دوست نداشت. ما هر وقت که اونجا میرفتیم هم انگار که یک دیواری بین من و خودش
میرفتیم. خب آخه منم یه حرفی بزنم که اذیتتون میکنه، شما هم خودتونو دوست نداشتی، به چون از بعد من باید تو زندگی رنج ببرم به خاطر کار بد و غلط و نامناسب دیگرم؟
بله، متاسفانه من اینجوری بودم.
آقا خب اینجوری من که خودتون رو دوست ندارید، یعنی خودتون نه مهمید، نه ارزش دارید، نه خودتون رو دوست دارید. شما اگر میدیدید کسی رو که شما دوست دارید اذیت میکنه، راحت میگرفتید میشستید میگفت قبول کن، تحمل کن. خب شما این چیزها رو برای یک کسی میگید که ما هیچ وقت قرار نیست تو زندگیمون تحمل کنیم. ما نه گذشت داریم، نه فداکاری داریم، نه تحمل. یا مسائل حل میکنیم یا میریم دنبال زندگیمون. سازگاری مسئله است، ولی مسئله این که من این تحمل کنم. حالا این آدم با خانوادش وابسته است مهم نیست، دخالت میکنن مهم نیست، بچه دار نمیشه مهم نیست. چرا مهم نیست؟ زندگی شما مهم نیست؟ خود شما مهم نیستی؟ حالا بالاخره در چه سنی جدا شدید و چرا جدا شدید؟
آی دکتر، همسر من از سال سوم ازدواج دم از جدایی میزد. هر بار میگفت من تو رو طلاق میدم.
خب حالا که بدتر شد. خب شما چرا نمیخواستی طلاق بگیرید؟
آی دکتر، ما اون زمان احساس میکردم من بهش علاقه داشتم. الان
میفهمم به چیه ایشون علاقه داشتی؟
نمیدم آقا تو احساس میکرد تنها مرد زندگی من اینه، یعنی من چون داداشم که با من نبود.
منم فکر میکردم که مثلا یه زنبور از یه شتر بزرگتره. من ما تو دنیای تخیلات و تصوراتیم عزیز. اخه مثلا چون ما تو مفهود بوندم، اگه قرار یه خانمی که رفته لیسانس گرفته و فوق لیسانس گرفته و کارشناسی و کارشناسی ارشد هنوز از این حرفا بزنه که یه آدمی بدونی که هیچ جنبه مثبت خوبی داشته باشه، من دوزش داشته باشم؟
اشتباه میکردم.
خودم هم دوست نداشته باشم. آخه شما این همه کتاب که میخوندی به شما نمیگفتن که آخه ماجرای دوست داشتن دیگران با خود دوستی هم شروع میشه؟ آخه اینا که دیگه بحث های مقدماتیه، آدم هاییست که یه ذره با سرشون تو کتابه. خاله خب در چه سنی بالاخره جدا شدید؟ شما هنوز میخواید دفاع کن؟ اون شما رو طلاق داد، شما خودتون خواستید جدا بشید؟
نه، اون دیگه طلاق هم داد آی دکتر. دیگه اقدام کرد. بعد شما ببینید چه دلایلی آورد، چه من
اصلا چه اهمیتی داشت. من اگر بودم دلیل داشتم، دلیلم این است که من با زنی ازدواج کردم که خودشو دوست نداره، من برای چی دوستش داشته باشم؟
ایشون میگفت من اصلا تو رو انتخاب نکردم، تو رو پدر و مادر من انتخاب کردم.
حالا شما چرا اینا بهتون برخورده؟ شما چرا این چیزا بهتون برخورده؟
بله آی دکتر، اصلا ایشون بیان، من 11 سالم باهاش رو زندگی کردم. من تو سن 34 سالگی از ایشون جدا شدم. تازه ایشون بیان دلایلی که آقا دیگه میگه من بچه دار نمیشم، یک که اصلا خیلی دلیلش کم رنگ بود، میگه من دلایل دیگه دارم. گفتم چه دلایلی؟ که گفت من اصلا کلا تو رو به خاطر ترحم انتخاب کردم 11 سال پیش.
بنابراین بعد از گفتن این جمله شما باید میگفتید خیلی ممنون، خدا نگهدار. خب حالا جدا شدید، ایشون که 1 سال جدا شدید، خب چه خبر؟ برای چی لطفی های تلفن کردید عزیز؟
بله آی دکتر، از هم جدا شدیم. بله الان من یه دانشجو دکتری هستم، سال سوم. بله از وقتی که از ایشون جدا شدم خیلی اصلا رشد کردم آی دکتر، اعتماد به نفسم رفت بالا، خیلی احساسات بهتری داشتم. اما الان سوال من دیگه رسیده به این نقطه. من ایشون این صحبت هایی که میکنم این رو ترحم و این که من آرزو داشتم پدر خانم داشته باشم، هفته یک با برم خونه پدر خانمم، یعنی تو پدر نداشتی، این تو وجود من مونده چون من الان یه خواستگار دارم.
سب کنید من نمیدونم با شما باید چی کار کنم. من حرفم این است که شما اصلا سبب شد که گاوا شاخ داشته باشن، عرض کنم خرا شاخ نداشته باشن. آخه شما چرا مسئولیت چیزی که به شما مربوط نیست میپذیرید؟ بعد یه مردی برگرده بگه، کسی که با شما رو دوست نداره و نمیخواد میخواد طلاق بده، بگه من دوست داشتم تو پدر داشته باشی، من برم خونه پدر زنم. آیا مثلا مثل ایمونه که یه مردی به یه زنی برگره بگه من چون روی مثلا بازوی تو یه خال کوچولوی نیست، کوچولو نیست، میخوام طلاقت بدم، اینم دلیل منه. آخه عزیز یه تفاوتی بین دلیل و بهانه هست. شما بعدم شما هنوز موندی تو حرفایشون. عزیزم شما از ایشون جدا نشوید. شما میدونید اتهامتون به ایشون چی بود؟ ایشون وابسته است. شما که از اون وابسته ترید. یه آدمی اصلا رفته، اصلا وجود نداره. شما تو ذهن خودتون با خودتون این ورمون میبریدش و اصلا حرفای او برای شما مهمه، یه جوری دارید بیان میکنید گویی مثلا آیات الهیه، کلمات خداونده که ایشون بیانات میفرمودن. یه آدمی که خودخواه نادان، افراد بد غلط نامناسب داری میزنه. شما هنوز گرفتارشید؟ مثلا باور نمی کنم شما را عزیز. خب در بیاد از اون. حالا بذارید ما بریم پیام ها رو بشنویم، برگردیم به من بگید که چه خبر است و برایش لطف کردی تلفن کردی. از ایشون بیاد بیرون راه کنید، ولی امیدوارم بقیه شنیده باشن. تو اگر خودت رو دوست نداری هیچ کس تو رو دوست نخواهد داشت، بنابراین فراموش کنید. و روزی که خودت رو دوست دارید، یعنی همه کارهای خوب دنیا رو برای خودتون میکنید، هیچ کار بدی رو نمیکنید، با تحمل و گذشت و فداکاری هم هیچ کس به هیچ جا نمیرسه، بلکه اصلا دروغ محض. ما مشکلمون معمولا نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی. بله، برای چی تحمل کنیم و گذشت و فداکاری کنیم؟ برای اینکه شما اتفاق بدی افتاده که اصلا تقصیر شما نیست، به هیچ گونه ای تاسه شما قربانی هستید. حالا پدر این در کار نیست، مادر این در کار نیست، نیست که نیست. مهمش این است که خود شما کی هستید و چی هستید، اونه که مهمه.
بله.
و معلومه که دختر بسیار بسیار خوبی هستید، اینی که اهمیت داره و اساسیست. و الا بسیارن که پدر و مادر دارن که ای کاش نمیداشتن. حالا روی خط باشید، پیاموارو میشنیم برمیگردیم. بله. یه فرصت کوتاهی هست با هم صحبتمون رو ادامه میدیم. روی خط باشید، شنگ رجمن با ما باشید.
پیشگیری بهتر از درمان است. در آپتیما اولتراساند با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته سه‌بعدی و چهاربعدی اولتراساند به دور از اثرات زیان‌آور اشعه و رادیشن از سلامت خود و یا احتمال بروز یا وجود بیماری آگاه شوید. چکاپ کبد، کلیه، پانکراس، پروستات، رحم، سینه و سایر اعضای بدن برای تشخیص کیست، قده و یا گرفتگی رگ‌های عصبی عامل مهم سکته‌های قلبی و مغزی.
پکیج ویژه برای شنوندگان رادیو همراه. اولتراساند کامل بدن $199 برای یک نفر و $299 برای دو نفر.
آپتیما اولتراساوند. تلفن 949-945-2004 949-945-2004. یادمان باشد پیشگیری همیشه بهتر از درمان است.
تحولی نو و متفاوت در زمینه کریدیت ریپر.
Unlimited Credit Repair.
اول از همه این که شرکت ما رو فقط خانوم ها اداره می کنن،
یعنی تعهد، نظم و دقت بیشتر.
دوم این که ما فقط با یه پیش پرداخت کوچیک شروع می کنیم و شما بعد از دیدن نتیجه کار ماهیانتون رو پرداخت می کنید.
این یعنی
اگر یک ماه نتیجه ندیدید هیچ هزینه ای رو هم پرداخت نمی کنید. و مهمتر از همه
ما به شما فول مانی بک گارنتی آفر می کنیم.
پس برای مشاوره رایگان با ما در Unlimited Credit Repair تماس بگیرید. 818-214-85-20 818-214-85-20. و برای اطلاعات بیشتر ما رو در اینستاگرام فالو کنید.
برای پیدا کردن عشق و همراه همیشگی زندگیتون به مهر مچمیکینگ بپیوندید. 780-695-18-14 780-695-18-14 مهر matchmaking.
نوروز امسال با آژانس امیری در تور 11 روزه ایتالیا و فرانسه. دیدار از شهر زیبای پاریس، ونیز، فلورانس و روم. اقامت در هتل‌های فرست کلاس، دیدار از اماکن تاریخی و خرید از معروف‌ترین دیزاینر آتلت با قیمت استثنایی $2,990. تاریخ حرکت 26 مارچ. تلفن 818-758-2626. amiritravel.com.
پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
سلام مهندس جان، لانگ تایم نو سی.
آره یه سال شد.
یه گت توگدری بکنیم ویکندی.
این هفته نمیتونم، قرار نوتاری دارم، مدارک وامو باید امضا کنم.
دوباره وام؟ بازم ریفایننس کردی؟
میدونی تو یه سال چقدر رفته رو قیمت خونه ها؟ فقط مال من 200,000 تا رفته روش.
آره یه چیزایی شنیدم.
دو سه هفته پیش علیرضا رئوف‌زاده 200,000 دلار از خونه واسم کشات کرد ظرف یه هفته، اونم با ریت عالی.
نه بابا، حالا با این همه پول چیکار کردی؟ اینوست کردی؟
گذاشتمش دان پیمنت خونه دوم. که این ویکندی داریم کلوزش میکنیم.
بابا مبارکه، پس خونه دومم خریدی. وامش رو چجوری گرفتی؟
اونم علیرضا رئوف‌زاده یه هفته‌ای واسم گرفت.
وام خریدم یه هفته‌ای میگیره؟ براو.
سرعت کارش اونقدر بالاست انگاری داری خونه رو کش میخری. یه جوری سرعتی وامو گرفت که 3-4 تا کشافه رو بیت کرده.
پس یه خونه تو کرد دو تا، اونم در عرض یه ماه.
دقیقاً. خیلی باهوشه.
من موندم چطور تونستی با کش بایر رقابت کنی؟
تو کانترکت نوشتیم واممون رو یه هفته‌ای جور می‌کنیم. قیمت پیشنهادیمون هم یکم از کش بایر بالاتر بود. فروشنده هم خونه رو دو دستی داد به ما.
پس علیرضا رئوف‌زاده بهترین آپشن برای وامای خرید خونه هم هست.
علیرضا رئوف‌زاده تنها آپشن برای وامای خریده.
دیگه واجب شد منم برم برای خرید خونه دوم. 818-949-2787 درسته؟
درسته. 818-949-2787. سرعت بیشتر، بهره بهتر، قیمت کمتر. علیرضا رئوف‌زاده.
خیلی چیزا ممکنه عادی بشه، اما دیدن چربی‌های اضافه یا جوش و چین و چروک‌های دست و صورت هیچ وقت عادی نمیشه. ربکا رعوف NP و میشل بنایان PA در کلینیک تخصصی دکتر رعوف در انسینو با نظارت و مدیریت دکتر تورج رعوف، ضمن تشخیص و درمان بیماری‌های داخلی و پوست با استفاده از تجهیزات پیشرفته، پروسیجرهای از بین بردن چربی‌های اضافه و زیبایی و جوانسازی پوست رو ارائه می‌کنند. بوتاکس، فیلر، PRP، مایکرو نیدلینگ، درمان ریزش مو و به ویژه تولید و ارائه انواع کرم و پرودکت های مؤثر و جدیدترین دستگاه لیزر برای جوانسازی پوست. دکتر تورج رعوف همراه با ربکا رعوف و میشل بنایان. لطفاً با تلفن 818-788-5060 خانم ژیلا تماس بگیرید. 818-788-5060.
مؤسسه مالیاتی و حسابداری ویژن کهنزاد، Enrolled Agent و Forensic Accountant، آشناترین نام با سالها تجربه در حل مشکلات مالیاتی، بوک‌کیپینگ، پی‌رول و متخصص در رسیدگی به پرونده‌های IRS Audit. مؤسسه مالیاتی و حسابداری بیژن کهنزاد، Enrolled Agent و Forensic Accountant. 310-820-1080 310-820-1080. OptimaNet Tax Services in Encino، عضو گوگل و یلپ.
شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، مجددا خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، بله شما فرمودید دیگه از گذشته رها شو و اون فرد رو دیگه رها کن. من دیگه ایشون رها کردم، چون واقعا از وقتی که یعنی از ایشون جدا شدم خیلی تو زندگی تو همین یک سال من خیلی رشد کردم. بعد من یک روحیه هم که دارم آیدلت که دیگه تسلیم مشکلات نمیشم. من همیشه تو زندگی با مشکلات جنگیدم، روحیه خودم رو نگه داشتم. تاکرم سلامت زندگی کنه. الان هم دارم رو سلامت فکری و روحی خودم کار میکنم، صحبتهای شما رو گوش میدم از طریق اینستاگرام و رو خودم پیاده میکنم. الان صحبتی که من دارم اینه که آی دکتر، بعد از اینکه من از ایشون جدا شدم، مامان من که الان نقشش تو زندگی من پررنگتر شده، چون قبلا دیگه میدان ایشون نداشت، چون خانواده همسر سابقه من اصلا ایشون رو قبول نداشتن. الان که من جدا شدم، خب مامان من بیشتر با من رفت آمد میکنه و اینها، اما دوباره تو خونه مامان من همسر ایشون دوباره رفته ازدواج کرده چند سال پیش و یک فرزند داره. مثلا اونم به اون بهانه که من چون تو خانم بیوهی بودی منم حق داشتم با یک دختر ازدواج کنم، اونم ازدواج کرده. اون الان روابط مسالمت آمیزی علی ظاهر توی خونه با هم دارن. من تا با خواهر و برادرهای اون سمت خودم از سمت مادرین هم رابطه خیلی خوب و دوستانه دارم، اما چجوری بگم، همسر مامان من رو خیلی قبولش ندارم. خیلی آدم خاصیه، خیلی خوب بد اخلاقی های خاص خودشی داره، مخصوصا که خب این زن رو هم گرفته چند سال پیش. الان احساس میکنم من بخوام آقای دکتر ازدواج مجدد داشته باشم، معنی این همسرم مثلا چجوری اینو به چه جایی من معرفی کنم، بگم اگر مثلا بگم مامان من ایشون هستن، خب تو خونه مامان من بخواد رفت آمد بکنه، اون آقا هست با اون خانومش، من این وسط گیر کردم، میترسم نکنه. به قول شما میگید تو حرفای اون مرد موندی، میترسم دوباره این حرفا به هم زده بشه، امتیاز منو ازم گرفته بشه. این که مثلا ببین چه مثلا مامانش حالا بنده خدا حالا ازدواج کرده اون چند 30 سال پیش، الانم دوباره اون شرایط تو اون خونه هست، من چیکار کنم؟ من دوباره با عموها، یعنی با عموها
نه. ببینید عزیز، شما ببینید، وقتی که عرض میکنم یه مشکلی، یه گرفتاری، یه بدبختی ما مردم داریم، یکی وابستگیه که مهرطلبی، شما دارید همه اینا رو نشون میدید. گویی یه دختری در سن 35 سالگی که این چنین زندگی کرده و با ده ها و صد ها مسئله و مشکل دست به گریبان بوده، هنوز باید آویزون مادرش و شوهر مادرش و اون مردی که تازه رفته زن دیگه گرفته که معلومه مادر شما چه تحفه ای رو انتخاب کرده و بچه داره بشید، بهترین کار شما از اون شهر برید یه جای دیگه، حرفتونم به خانواده مردی که تو زندگیتون بعد از آشنایی اومد اینه که من شرایط زندگیم بعد از فوت پدرم و اینا در کنار پدر بزرگ و مادر بزرگ بودم، هیچ ارتباط جدی با مادرم و یا بقیه زندگی او ندارم و اونا نه با من کار دارم، منم نه با اونا کار دارم، و این کار رو تمام کنید. اینکه بعد از ماجرای جدایی اونجوری که خودتون گفتید نقش مادر در زندگی شما پررنگ شده، بی خود آدم در چند سال اول زندگیش مادر میخواد، 35 سالگی که مادر نمیخواد. برید عزیز، شما دلیل نداره که تو اونجا بمونید با اون سابقهی که بوده، با اون وضعیتی که بوده. شمایی که توان اداره کردن خودتون رو دارید، خودتون رو منتقل کنید به یه، یا برید استخدام یک دبیرستانی بشید، دبیر بشید، برید اونجا درس بدید و خودتون رو اونجا توی شهری دور که اصلا خبری هم از اینجا ندارید، ردی هم از خودتون به جا نگذارید، یا اگرم هست اصلا اهمیتی به اون ندید تا یه فردی تو زندگیتون پیدا بشه که ازدواج کنید. بله، شما که نمیتونید این فامیل محترم رو سوار اتوبوس کنید با خودتون این ورانور ببرید.
بله
دکتر،
اتفاقا یک پزشک و من حالا ابراز علاقه کردم، احتمالا خب قرار بیان، من هم تردید داشتم، گفتم دلم برای خودم گفتم خدای من الان ایشونو به چه جایی معرفی
کنم. نه ایشون آیا در شهر شما هستن یا جای دیگه هستن؟
نه ایشون در شهر ما هستن. بعد
نه ایشون چند سالشونه؟
ایشون میخواد هنوز بیاد برای صحبت کردن با من، هنوز بعد اطلاعاتش رو به من بده، از من اطلاعاتمو گرفت.
شما نفسم شما سن ایشون رو میدونید یا نمیدونید؟
دقیق نمیدونم آقای دکتر.
حدس شما
اینه؟ جوان هستن. حدس میدونم ایشون بین 35 تا 40 دارن.
خیلی خب، بنابراین آیا فکر کنید ازدواج کردن یا نکردن؟
ایشون ایشون جد بساطه چیزی که شنیدم ایشون جدا شدن چند ساله.
حالا شما چرا مسئله که هنوز هیچی دربارشون نمیدونید رو اینقدر جدی گرفتید؟ اگر شما حرفتون این است که ترجیح من این است که شما اینجوری دیگه بدید، حالا ایشون اگر آمدن صحبت شما در جهت خانواده مشخصه، هیچ دلیلی هم جز احتمالاً یه دعوت محدود، اونم تازه اگر من جای شما باشم اصلا عروسی هم نمیگیرم. یه دفعه ازدواج کردید بستتونه، بنابراین با یه کسی آشنا میشید، اگر به هم خوردید و به درد هم خوردید و ایشون اون آدم اون مرد فقط او همه مسائل مربوط به زندگی شما رو نه در آغاز همه رو بعد از این مدتی براش تعریف بکنید که بدونه چه خبر از خانواده شما و انتظار فرم از او این باشه که نه خودش و نه خانوادهش دنبال خانواده شما راه نیفتن و به همین سادگی. به همین جهت بود که من فکر کردم وضعیتی مانند شما بهتریش اینه که برید یه جای دیگه زندگی شروع کنید. حالا اگر با ایشون به جای رسیدید چه خوب، اگر نه به نظر من بهتره برید، برای که وقت زیادی ندارید. شما یه چند سالی فرصت دارید که اگر بخواید ازدواج کنید یا صاحب فرزندی بشید، بنابراین نمیتونید یه همچین وقتی رو تلف کنید عزیز. حالا شما این اطلاع رو، این آدم رو کی به شما معرفی کرده؟ داستان آشناییتون یا خبری که از ایشون دارید چیه؟ یا علاقه ای که ایشون برای دیدن شما دارن چیه؟
من حدود 6 ماه میرفتم این مطب دندان پزشکی، بعد ایشون دندان پزشک من بودن. بعد یک روز ایشون به من در حین کار به من گفتن که شغل همسر شما چی هست. من مقدار خب چون دیگه نداشتم بگم من جدا شدم، اما دیگه گفتم من از همسرم جدا شدم و دیگه یک صحبتی نکردم. ایشون یک ماه بعد به من گفت، بعد از اینکه کار رو انجام دادم دین منو حالا درست کرد، به من گفتش که من میخوام با شما صحبتی داشته باشم، میشه لطف بفرمایید مثلا شما، من توی این مدت دیدم شما خیلی خانم خوبی هستی، شما چرا از همسرت جدا شدی؟ دلیل جدایی شما چی بود؟ چون من تعجب میکنم، من شما متشخصی رفت آمدت، مثلا من دیدم اومدی و رفتی و اینا، فرد معدبی هستی، تعجب کردن که شما چرا جدا شدی. گفتم
نه نه بذار من همینجا شما رو تصحیح کنم، صبر کنید. جدا شدنی چرا به معدب و غیر معدب بوده؟ نه حالا نمیخوام بگم استدلال آقای دکترم خیلی بیپایه و بیمعنیست، گویی آدم اگه مؤدب باشه جدا نمیشه، اگه جدا شده باید مؤدب نباشه، مؤدب متشخص اینا چه ارتباط داره؟ ماجرای ازدواج یه شباهت و نزدیکی بین دو تا آدمی که بعد از ازدواج چیزهایی پیدا میشه یا بعدن به دلیل تغییرشون به هر حال دگرگون میشن، اونو ازش بگذارید، من اون جزئیات رو نمیخوام. پس بنابراین شما یه شناختی از این آدم دارید. خب قبل از اینکه ایشون بیان شما اطلاعاتی درباره ایشون میتونید بگیرید؟ چطور نمیتونید تحقیق کنید که زندگیش چه بوده؟ یا اگرم نمیخواید که حالا من عجله تو اون ندارم، صبر میکنید حالا که از این طریق با شما آشنا شدن، یه روزی رو بگذارید 3-4 ساعتی وقت داشته باشید، شما همه زندگیتون رو بدون اینکه درگیر مسائل ازدواج دوم شوهر مادرتون بشید بگید که یه مطالبی هست که بعداً میگم، وارد بحث بشید ببینید ایشون به موضوع چگونه نگاه میکنه. اگر یک کسی است که مقدار وابستگی خانوادگی داره و مسائل فامیلی براش مهم است و حرفای از این قبیل، این آدم هم فرد مناسب شما نیست، برای که با توجه به زندگی غیر عادی که شما داشتید اگر خود او هم شما رو تایید کنه خانواده نمیکنه، ولی اگر دیدید نه او به این موضوع اونقدر اهمیت نمیده، اون وابستگی رو و اون چسبندگی رو به خانوادهش نداره که برای شما جای نگران کننده باشه، خب موضوع خیلی خیلی فرق میکنه. حالا خود شما چند روزه از این آدم خوشتون آمده؟
حقیقتش اگه تا این 6 ماه که من خب اونجا رفت آمد داشتم، ایشون رو فردی دیدم، یعنی با توجه به صحبت هایی که حالا اینجا مثلا صحبتی میکردم، من خیلی کوتاه جوابشون میدادم، مثلا صحبت هایی که ایشون میکردم احساس کردم که چون طرز فکرش مثلا تقریبا شبیه من، یعنی احساس کنم حالا فعلا تو یک دنیای هستیم، اما خب من رو شناخت کامل از ایشون ندارم. با توجه به صحبت های شما رو من گوش دادم درباره عشق، علاقه که اینا چی واقعی میشن، من به خودم هنوز اجازه ندادم که بخوام به ایشون وابسته عاطفی بشم، نه این کار هرگز نمی کنم. منتظر هستم که ایشون اقدام کنه، چون خود شما هم میدونید جامعه ایران سنتیه، آقایون باید بیان به سمت خانما و مثلا حالا بخوام قرار گفتگویی بذارم. منم خب حالا فعلا منتظر هستم که ایشون یه اقدامی بکنه، چون ایشون بعد از اینکه من کار دندون پزشکیم کلا تموم شد تو این 6 ماه، ایشون جلسه آخر به من گفتن که البته من یه روز متوجه شدم که ایشون یه نفر آورد توی مطب که منو ببینه، یعنی که از اقوامشون، یعنی این حس داشتم.
خانم بود یا آقا بود؟
یه خانم اومد.
فکر می‌کنی چه نسبتی داره؟ نسبت خواهری داشت یا نسبت مادر ایشون یا خاله و عمه؟
خواهری، چون جوان بود، یه دختر خانم جوانی بود تقریبا همسن خودم مثلا.
بعد
ایشون آیده تو اون روز خیلی خوشحال بود، یعنی احساس کردم که خیلی خوشحاله. بعد یه دیدم که خب این خانمی اومد منو دید و رفت. بعد جلسه بعد که دیگه آخرین جلسه کار دندون پزشکی من بود، آقای دکتر ناراحت بود و وقتی که کار من تموم شد به من گفتش که خانم من برای شما آرزوی موفقیت میکنم، ما دلتنگ شما هم میشیم، شما هم مشتری خوبی برای ما بودی و هم دوست خوبی برای ما بودی. در حالی که خب من دوستشون نبودم، حالا ایشون به این شکل.
حالا وارد اون جزئیات نشید، اونا مهم نیست، فقط مثل دندون عقل شما رو مثلتون کشیدن، چون مختصر عقلی هم که داشتید مثل اینکه زایه شده و رفته. برای شما از ایشون خوشتون آمده، ایشون هم که شما رو کاملا از نزدیک دیدن و خوششون آمده، بنابراین با هم صحبت کنید. ولی قسمت مربوط به ازدواج شوهر مادرتون و با توجه به استدلال عجیب و غریبشون، یعنی خیراتیشون، اونو مطرح نکنید. بعد بگید مطالبی هستون نمیخواید، بعدا یه خبرهای دیگری هست که با هم راجبش صحبت کنیم، ولی کلیات زندگیتون رو مطرح کنید و تکلیف روشن کنید. اگر سن ایشون به شما بخوره، اگر اون در حقیقت ارتباط خاصی ایشون با خانواده خودش نداشته باشه، که غالبا ما ایرانیان خیلی تبلیغ میکنیم که ما مثلا با پدر مادرمون چنین و چنین، ولی اگر واقعا اینو حس کردید و احساس کردید که اون گونه نیست که اون مشکل آفرین باشه که خانواده مخالفت کنن، خب مخصوصا اگر ایشون ازدواج کردن و جدا شدن، خب خود اینا یک کمکی است برای که شما دوتا به هم بخورید تو به درد هم بخورید و حتما موضوع رو جدی بگیرید و گفتگوتون رو با هم داشته باشید. امیدوارم به نتیجه برسید و به هیچ وجه هم اتفاقات گذشته، حرفای گذشته رو وارد نکنید. ببینید عزیز، شما یه خانم 35 ساله هستید، نه 30 ساله، نه 17 ساله، نه 4 ساله، نه 2 ساله. فراموش کنید، شما به قرار 35 ساله باشید، 35 ساله با موضوع برخورد کنید و زندگی کنید و بنابراین همه گذشته رو خاک کنید و خودتون رو برای یه زندگی که امیدوارم خوب باشه آماده کنید. اگر با آقای دکتر شد که چه خوب، اگر نه همچنان اون پیشنهاد رو گوشه ذهنتون داشته باشید که شاید سراغ شما رفتن به یه منطقه دیگری است که در اونجا خاطرتون آسوده باشه، کسی با گذشته و شرایط شما از نزدیک کاری نداره و امیدوارم که آنچه که خیر و صلاحتونه اتفاق بیفته. و به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
متشکرم آقای دکتر، ممنون که به این وقت دادید، از شما سپاسگزارم. ان شاءالله خدا شما رو حفظ کنه.
لطف و محبت دارید، ممنونتونم. خدا نگهدار.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنگ و نجمن، خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای علیرضا رؤوف‌زاده، مشاور امور وام و به هر حال آنچه که در شرایط کنونی با یه ظرافت و دقتی و آگاهی همراه هست، دارن توجه شما رو به گفتگوی ایشون با همکارانمون در این باره جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
همراه با کارشناسان.
شنوندگان گرامی و ارجمند، باز هم به شما عزیزان گرمترین سلام‌ها و درودها را تقدیم می‌کنیم. تا لحظات دیگه صحبتی خواهیم داشت با دو میهمان بسیار 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 عزیز. آقای علیرضا رؤوف‌زاده، متخصص در وام برای املاک مسکونی، و همینطور سرکار خانم نوشین. خانم نوشین از عزیزانی هستند که از سرویس های خوب آقای رؤوف‌زاده و همکارانشون استفاده کردن و قراره که امروز از تجربه خودشون با ما بگن. ایشون سینیور سافتور انجینیر هستند، سینیور آی تی اسپشیالیست هستند و همینطور آی تی کانسالتنت با بیش از 25 سال سابقه. خانم نوشین، اول به سراغ شما خواهیم آمد. گرمترین سلام ها تقدیم به شما، خیلی خوش آمدید.
سلام و درود فراوان به شما آقای معزنی و همکاران عزیز و به همچنین همه شنوندگان رادیو همراه. خیلی خوشحالم از اینکه امروز در کنار شما هستم.
ممنون از شما خانم نوشین. افرادی که به هر حال توی کار مهندسی هستن، کامپیوتر یا مهندسی یا محاسبات، خیلی خیلی به خصوص شما که بیش از 25 سال سابقه دارید در این کار، دقیق میشن در جزئیات مربوط به محاسبات. کار وام و کار لون هم محاسبات بسیار داره و میشه گفت با توجه به تخصص و تجربه که شما دارید، راضی کردن شما از نظر عدد و رقم کار زیاد آسانی نیست. و لطفا بفرمایید که چه شد تجربه کاریتون با آقای علیرضا رؤوف‌زاده و سرویس های ایشون رو چه تجربه‌ای ازش دارید؟
خیلی ممنون از این بک‌گراندی که در رابطه با اشخاص که توی اینفورمیشن تکنولوژی فعالیت میکنن شما دادین. این درسته، من واقعا سالیان سال بیشتر ترجیحم این بود با خود بانک‌ها کار بکنم، از جمله بانک آف امریکا، چون که اینا برای من شیت‌های مختلف رو نشون میدادن، داده‌ها رو شیر میکردن و من همیشه تصمیم گیریم بر اساس اون اطلاعات گسترده‌ای بود که در اختیارم میذاشتن. بعد اولین باری که توی برنامه شما، من فکر میکنم آقای رؤوف‌زاده، مصاحبه شما با ایشون داشتین و ایشون به شما ظاهرن شیر سکرین میکردن و اطلاعاتو با شما نشون میدادن، من به نظرم خیلی جالب بود، چون دیدم عدد و رقمایی که ایشون دارن صحبت میکنن با عدد و رقمایی که من از طریق بانک دارم مچ نمیشه و بعد کنجکاو شدم، گفتم خب حالا بذار یه تماسی با ایشون بگیرم ببینم واقعیت چیه. و من از اینجا متوجه شدم که ریتای ایشون همون جوری که توی برنامه شما میگفتن قابل مقایسه با اون ریتی که من فکر میکردم بهترین ریتو دارم از بانک میگیرم، به خاطر اینکه همه مسائل پیپر ورکیم به قول معروف بیشتر وقتا خوب بوده. و ایشون گفتن بله همین هست و من این ریتو به شما میدم. این اولین لونی بود که من با ایشون گرفتم و خیلی خوشحالم، چون باعث شد که مانتلی پیمنت هم ریدیوس بکنه و باورم نمیشد که شخصی غیر از بانک بتونه اینو به من آفر بکنه. بعد از اون با ایشون تماس گرفتم و ازشون خواستم، بهشون گفتم که آقای رؤوف‌زاده خیلی دوست دارم اگر بشه من یک خونه یا یه کاندوی دیگه یا پرچس بکنم، داون پیمنت هم حاضره، ولی میدونم اینکام دبت ریشیوم که واقعا یه فاکتور خیلی مهم برای کسانی هست که میخوان یا خونه بخرن یا ریفایننس بکنن هست. و ایشون با اون پروجکشنی که روی یک خونه دیگه بود کردم و گفتم که من میتونم کمک بکنم ریت روی مورگیج دیگه هم پایین بیاریم، این کمک رو به من کردن که من با پایین آوردن مانتلی پیمنت های روی دوتا مورگیجی که داشتم امیجبل بشم یا اون توانایی رو پیدا بکنم برای پرچس. و به کمک ایشون وقتی که پری اپرووال لتر به من دادن، من رفتم بران یک کادویی که توی محله خیلی خوبی بود، به قول خودمون هات اسپات بهش میگن، اینو پیدا کردم و آفر رو که روی اون خونه گذاشتم از اون شرایطی بود که خیلی علاقه داشتن که اونجا رو بتونم بخرم. و بعد وقتی که این شما توی اسکرو میرین و آفر رو می‌نویسین، بعد از یک هفته یا مکسیموم 10 روز با توجه به مارکت فعلی باید اون لون کانتینجنسی رو ریموف کنین. و آقای علیرضا تماس گرفته بودن با ایجنت من خانم جنی و گفته بودن ما حاضریم که ببندیم لونو تا آخر جون، در حالی که اسکروی ما تا اواسط جولای میرفت.
بله.
و ایجنت من با من تماس گرفت، گفت نوشین این آقای علی چیه؟ ایشون من فکر میکنم اشتباه میکنن، ما میخوایم لون کانتینجنسی رو ریموف کنیم نه اینکه ببندیم. گفتم نه، ایشون الان آماده هستن، اگه شما آماده هستن، اگه بقیه کاره اسکرو آماده هست، ما میتونیم واقعا ببندیم، همه شرایط لون من آماده است. و واقعا این خانوم با اینکه سالیان سال تو کار ریال استیت هستن اصلا تعجب کرده بود، میگفت من همچین موردی تا حالا ندیدم و همیشه میگه I like to work with Ali با لهجه خاص خودش. و ایشون واقعا این سرعت کاری که در بستن این لون داشتن خیلی باعث شد که ایجنت من هپی باشه و خود من اصلا باورم نمیشد. من باورتون یعنی روزایی میشد که چون محل کاری موقع ها شما نمیدونین در طول روز ممکنه که خیلی کاری مختلف پیش بیاد بیزی بشین، من شب ساعت 11:30 شب ایمیل میزدم، یه سری داکیومنت هایی که باید میفرستادم میفرستادم، 12:30 یک بعضی وقت رو میدیدم یا خود آقای رئوف‌زاده جواب میدن یا خانم سرعی که همینجا لازم میدونم از ایشون خیلی خیلی تشکر کنم که سرعی جون بعضی وقتا شنبه حتی یک شنبه جواب ایمیل ها رو میدن یا حتی تلفنی تماس میگیرن و واقعا این سرعت کاری که آفیس آقای رئوف‌زاده داره امیزینگه. ما کامپیوتری ها کسانی که تو فیلد کامپیوترن به خاطر بعضی مسائل بعضی وقتا آنکان هستیم، ممکنه که تا شب نصف شب مجبور بشیم کار بکنیم و من میدیدم که آفیس آقای رئوف‌زاده خودشون و پرسنلشون دیر وقت فرایدی نایت در طول روز شنبه جوابگو هستن و من فکر میکنم که خب شما وقتی که 8 to 5 کار نکنین از 8 تا 5 به جای اینکه هفته 40 ساعت کار بکنین مثل بانک ها یا مثل خیلی از آفیس های بروکرش هستن که واقعا فقط نورمال بیزینس آور کار میکنن، ایشون 120 ساعت در هفته احتمالا شاید هم بیشتر کار میکنن، بنابراین جای تعجب نیست ایشون بتونن یک هفته ای یا 10 روزه 8 روزه لونا رو ببندن. و من از این جنبه خیلی خوشحالم، از رادیو همراه خیلی ممنونم
خیش.
که این آشنایی رو ایجاد کرد.
ممنون. دوستان صحبت های خانم نوشین رو شنیدید، یک بیزنس وومن و یک بانوی موفق. ایشون سینیور سافتویر انجینیر، سینیور آی تی اسپشیالیست هستند و همینطور آی تی کانسالتنت با بیش از 25 سال سابقه که از کلاینت های آقای علیرضا رئوف‌زاده هستند. آقای رئوف‌زاده فرصت چندانی نیست ولی حتما میخواییم با شما صحبت بکنیم. یک بار دیگه به شما سلام عرض میکنیم. یک سوال از شما دارم واقعا. How can you do this? How can you manage this? This type of service you offer. این سرویسی که شما واقعا ارائه میکنید منیج کردن و مدیریتش کار آسانی نیست.
متشکرم جناب مازدنی و سرکار خانم نوشین عزیز. من عذرخواهی میکنم این مقدار کانکشن من ضعیف بود، صحبت شما متوجه نشدم وقتی که من ابتدای صحبتامون. سلام عرض میکنم، درود به شما همه عزیزان شنونده. در جواب سوالتون خب میتونم فقط یک حرف رو بزنم. الان نوشین جان خودشون میتونن ارتباط برقرار کنم. ما توی آفیسمون خود من we love what we do really. ما اصلا نگاه نمی کنیم به اینکه ما داریم کار کنیم، اصلا نگاه نمی کنیم. It's fun. اگه که من نصف شب هستم جواب میدم، اگه سر کلوز می کنم چالنجی که هست، It's like a game برای من. خیلی enjoy می کنم. آرزوی من همیشه این بوده که بتونم یک بیزینسی رو داشته باشم که در خدمت کامیونیتی ایرانی باشم، با عزیزان ایرانی، دوستان هموطن بتونم صحبت کنم. حالا نوشین جان خوشون در جریان هستن، بعد این دو سالی که ما با هم کلی کار بیزینس انجام دادیم، مثلا ما we know each other very well. Like اصلا خیلی personalized میشه experience، اصلا like a family. ما خیلی
متاسفانه ما آقای رئوف‌زاده از دست دادیم. دوستان به هر حال فرصت به پایان رسید و سعی می‌کنیم در آینده نزدیک با ایشون تماس داشته باشیم. تلفن تماس با آقای علیرضا رئوف‌زاده رو من خدمتون اعلام می‌کنم دوستان. شماره شون هست 818 949 2787، 818 949 2787، NMLS number 1784517. آقای رئوف‌زاده متخصص در دریافت وام‌های مسکونی و همینطور ریفایننس، 818-949-2787. خانم نوشین بسیار بسیار ممنون از شما و بسیار ممنون از آقای رئوف‌زاده عزیز.
ممنون از شما، روز خیلی خوبی داشته باشید.
سلام مهندس جان، لانگ تایم نو سی.
آره یه سال شد.
یه گت توگیدری بکنیم ویکندی.
این هفته نمیتونم، قرار نوتاری دارم، مدارک وام رو باید امضا کنم.
دوباره وام؟ بازم ریفایننس کردی؟
میدونی توی یه سال چقدر رفته رو قیمت خونه ها؟ فقط مال من 200,000 تا رفته روش.
آره یه چیزی شنیدم،
دو سه هفته پیش علیرضا رؤوف‌زاده 200,000 دلار از خونه واسم کشات کرد ظرف یه هفته، اونم با ریت عالی.
نه بابا، حالا با این همه پول چیکار کردی؟ اینوست کردی؟
گذاشتمش دان پیمنت خونه دوم، همین که این ویکندی داریم کلوزش میکنیم.
بابا مبارکه، پس خونه دومم خریدی. وامشو چجوری گرفتی؟
اونم علیرضا رؤوف‌زاده یه هفته‌ای واسم گرفت.
وام خریدم یه هفته‌ای میگیره؟ براوو.
سرعت کارش اونقدر بالاست انگاری داری خونه رو کش میخری. یه جوری سرعتی وامو گرفت که 3-4 تا کش آفر رو بیت کرد.
پس یه خونه تو کرد 2 تا، اونم در عرض یه ماه.
دقیقاً. خیلی باهوشه.
من موندم چطور تونستی با کش بایر رقابت کنی؟
تو کانترکت نوشتیم واممون رو یه هفته‌ای جور می‌کنیم. قیمت پیشنهادیمون هم یکم از کش بایر بالاتر بود. فروشنده هم خونه رو دو دستی داد به ما.
پس علیرضا رؤوف‌زاده بهترین آپشن برای وامای خرید خونه هم هست.
علیرضا رؤوف‌زاده تنها آپشن برای وامای خریده.
دیگه واجب شد منم برم برای خرید خونه دوم. 818-949-2787 درسته؟
درسته. 818-949-2787. سرعت بیشتر، بهره بهتر، قیمت کمتر. علیرضا رؤوف‌زاده.
94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
برای اطمینان به آینده مالی با فرانکلین مهری سرتیفاید فاینانشل پلانر تماس بگیرید. 310-446-3484 franklinmohri.com.
سرمایه گذاری و مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services ارائه می شود. Member of FINRA and SIPC.
California Insurance License Number OC71568.
انتخاب یک وکیل آگاه و مبرز کار آسانی نیست. وکیلی که بعد از دریافت پرونده در دسترس باشد، با شفافیت پاسخگو و قدم به قدم نتایج را با شما در میان بگذارد. رادنی مصریانی، وکیل استوار با تجربه، مدافع حقوق شما در تصادفات، صدمات بدنی، اختلاف کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 818-80-80-88 mesriani.com.
اگر درگیر مشکلات استیت تکس، اینکام تکس و یا آدیت هستید و نیاز به کمک دارید، حتما با تکس رزولوشن پلاس تماس بگیرید و از کمک کارمندان سابق IRS و بورد آف ایکوالیزیشن بهره مند شوید. تلفن تماس 866-900-9001 866-900-9001. فراموش نکنید 866-900-9001.
کجابی جان، your exclusive real estate resource. 888-656-5657 888-656-5657.
خانم آقایون، دکتر ویسرودی هستم، متخصص و جراح پلک و چشم، دیپلمات American Board of Ophthalmology با 2 فوق تخصص در جراحی ریفرکتیو یعنی لیسیک یا کاتاراکت و آکیلوپلاستیک سرجری یعنی عمل زیبایی پلک. اگر از استفاده از عینک یا کانتاکت لنز رنج می‌برید، اگر از استیگ